امروز با ارائه مطالب داغ حقوقی و قانونی با شما همراه هستم.
دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی، وکیل متخصص در تصادفات و صدمات شدید بدنی، 818-999-99 و یا 818-89.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دومی خواهد داشت. پیش از اینکه با شنونده گرامی اول گفتگویی داشته باشم، سپاس و تشکر بسیاری دارم از دوستان و عزیزانی که به خاطر سالگرد رادیو همراه که امروز یک سال و یک روزه شد مراتب و مراهمشون رو به گونه‌های مختلف ابراز داشتن و از این بابت بسیار ممنونشون هستم. سپاسگزارم از خانم گوگوش که دستگل فوق‌العاده زیبایی رو امروز بعد از ظهر فرستادن و ممنونم از محبت‌های همیشگیشون و هدیه‌ای که برای مردم ایران هستند و این هدیه‌شون رو بسیار قدر می‌دانیم. خانم پریوش و بهرام سیموزر که همیشه به من محبت داشتن، خانم پریوش سیموزر اون مجموعه گفتار من رو تهیه و تدارک دیدن که در خدمت و اختیارتون هست. جناب اخوت و ساسان اخوت، آقای دکتر ساسان اخوت عزیز که دیروز گل فرستادن، دو نفر از عزیزانی که شیرینی و کیک فرستادند و به هر حال تلفن‌های بسیاری که داشتیم. برحال ممنون هستم، تنها میتونم بگم واقعا سپاسگزارم و متشکرم که برخی از شما عزیزان برخی از اوقات یا بعضی از اوقات کمی از برنامه های ما رو دوست دارید. از این بابت باعث افتخار و سرفرازی من و همکاران است. برحال باز هم ممنونم از محبت های بیشایبه دوستان. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
الو، سلام آقای دکتر، خوب هستین؟
خواهشم، بفرمایید.
مرسی که وقت دادید من باهاتون صحبت بکنم. همیشه منو خیلی راهنمایی کردید و همه جوونا و آدمای دیگر رو راهنمایی میکنید. میخواستم تشکر کنم واقعا.
خواهش میکنم.
من سوالم در مورد این بود که برای شما اصولا میگید خانم ها باید وقتی که بخواستن بچه دار بشن خونه بمونن و بچه، یعنی مهمه که خودشون بچه رو بزرگ بکنن برای خود مادر و برای بچه. من این سوال رو در مورد خودم میخواستم ازتون بپرسم. من 28 سالم هست و دانشگاه پزشکیم تموم شده و از جولای میرم رزیدنسی به مدت 3 سال. هنوز ازدواجم نکردم و این موضوع برای من همیشه پیش میاد. برای من به صحبت شما خیلی گوش میدم که نگرانم که من باید چجوری این موضوع رو هندل کنم، یعنی کی باید ازدواج بکنم و بچه دار بشم که بتونم هم پیش بچه باشم، همین که واقعا رزیدنسیمو تموم کنم. وقتی که رزیدنسیمو من تموم بکنم میشه 31 سالم تا اون موقع، و بعد از اینکه این تموم شد من فوری باید برم سر کار و اینا که پولهای لون رو بدم. میخواستم از شما راهنمایی بخوام در مورد
شما مشکلی درباره شوهر دادن دختری که میارید و پسری که میخواید زن بدید ندارید اینا هم روش اضافه کنید؟ اولا شما رو هنوز هیچ آدمی خیلی جدی نخواسته، شما نخواستید. ما الان اصلا از شوهر خبری نیست که شما راجع به بچه و اینا حرف میزنید، مگر اینکه چند تا نم کرده داشته باشید، فقط بخواید بهشون چراغ سبز رو نشون بدید. ببینید عزیز، بیاد من فرض رو بر این میگیرم که شما هم اکنون کسی در زندگیتون به صورت جدی نیست، با توجه به شرایطی که اشاره کردید شما یک سالی تازه، اگر تازه به زودی پیداش بشه، وقت میخواید تا با هم آشنا بشید و ازدواج کنید حداقل، و بعد از اون بهتره که حتما یک سالی نه دو سالی هم با هم باشید که خاطرتون آسوده باشه ازدواج درستی است، و تو این مدت هم شما کار تخصصیتون به آخر رسیده. بنابراین اگر طی چند ماه حتی سال آینده فرد مناسبی پیدا بشه و با هم آشنا بشید و ازدواج کنید، صلاح شما این است که بگذارید بشه 31 سالتون، و از این بابت هم مثلا اگر مواظب و مراقب خودتون باشید که حتما به عنوان یه پزشک هستید، در حدی که براتون ممکنه مشکلی به وجود نخواهد اومد. پس من مشکلی برای 31 ندارم. مطلبی که میفرمایید دومیشه که درست است که وام دارید و درست است که باید اونها رو بپردازید، ولی به نظر من برخی از اوقات میشه یه راههایی برای اون پیدا کرد. یعنی از یه طرف اگر شما ازدواج کردید، خب همسر شما برای یه مدتی میتونن، یک، با توجه به اینکه شما کار نمی‌کنید معمولا روی وام شما خیلی فشاری نمیارن در حدی که من میدونم، دو، بر فرضی که بیارن، جز یکی از هزینه‌های شماست که باید کم کم پرداخت بشه و یا احتمالاً به تأخیر بیفته، یا اینکه حتی از یک کسی بگیرید اون رو به گونه‌ای که اونا میخوان بپردازید. من فکر نمی‌کنم مشکلی آنچنان باشه، به علاوه فرض من و شما که برای نیست که احتمالاً مردی و یا همسر آینده شما از نظر مالی توانایی پرداخت اون نداره که شما به بهانه وام بخواید سر کار برگردید. به من بگید به دلیل نوع تخصصم، به دلیل ویژگی روانیم میخوام برگردم سر کار، میفهمم. خب اون موقع من اعتراضم به شما این است که شما برنامه‌ریزی درست نکردید. یعنی شما یک کاری رو که میخواید و از نظر خودتون یا بهتره یا باید انجام بدید و یه دورانی داره مشخص و معین رو باید به عنوان اصل اول میگذاشتید برای هر کار. هنوزم به نظر من ندیر شده نه به هم ریخته. یکی از گرفتاری‌های دوستانی که دنبال تخصص به ویژه در زمینه پزشکی میرن این است که معمولاً اون قرار درست سالم طبیعی رو که احتمالاً خود شما بیشتر میدونید و بهتر میدونید، بهتر خانم‌ها قبل از 30 سالگی صاحب فرزند بشن رو به هم میزنن. ولی خب در دنیایی که من و شما زندگی میکنیم و با توجه به دوران تحصیل و ویژگی‌هایی که داره، متأسفانه این به ما تحمیل میشه. ولی من الان اصلا نگران شما نیستم. من فرض رو بر این میگیرم که یک، شما که حتما باید برید برای دوران تخصص. دو، اگر همسر مناسبی پیدا شد، اگر تازه همین فردا هم پیدا بشه، صلاحتونه که درستون رو تا تقریبا 3 سال آینده و کارتون از اون بابت تموم کنید. مورد بعد، اگر واقعا همسر شما یه توانایی مالی داره، پس شما دلیل یا بهانه مالی رو ندارید. بقیه چیزا هم شاید بشه یه گونه هماهنگ کرد. اگر هم هست، به هر حال باید یه راه های دیگری پیدا کرد. یعنی اگر این مشکل باقی میمونه، به نظر من شما نمیتونید به خاطر وامی که دارید و به خاطر احتمالاً انتظاری که از شما از نظر پرداخت وام دارن، که نمیدونم وقتی آدم کار نمیکنه چگونه ازش پول میخوان بگیرن، آشنا دقیقاً با مقررات مربوط به این موضوع نیستم، بیاد یه اصل دیگری رو که باید کنار فرزندش بمونه و با هر یک ساعتی که اینجا میمونه 1000 ساعت به خودش و فرزندش کمک کنه، با هر یه دلاری که اینجا خرج میکنه ازش میگذره 1000 دلار به دست بیاره بخواد زیر پا بگذاره. اگر ازدواج نمیخواید بکنید، اگه بچه نمیخواید داشته باشید یا دو دلی دارید، اونو میتونم بفهمم. ولی اگر واقعا فرض شما این است که بهتر است و یا باید ازدواج کنید تا بچه دار بشید، به نظر من انتخاب اول رو ازدواجتون و بچه یا بچه‌ها میکنن، بعدش ماجرای درستون مطرح میشه و اصولا ما در دنیایی هستیم که اصولا هیچ چیز رو رایگان به ما نمیدن و من شما باید حاضر باشیم برای هر چیزی هزینه‌اش رو بپردازیم. برخی از اوقات کمه، برخی از اوقات زیاده، برخی از اوقات $1 میدیم، $10 $100 میگیریم، برخی از اوقات باید $99 بدیم ولی همچنان صرف میکنه که $100 بگیم. بنابراین به نظر من وضع شما عزیز در شرایطی که میفرمایید روشنه. هدف شما در مرحله اول یافتن یه شوهر خوب و آهسته به شما میگم، امیدوارم هیچ شنونده دیگه هم نشنوه، کمی هم پول داره. بنابراین اگر این خصلت خوب رو شما درجه 5 و 7 میذاشتید لطفاً به جای 3 ببریدش. اولم رفتید اشکالی نداره و خیلی هم پول داشت، ما من شما میتونیم در باره پولش هم با هم بیشتر حرف بزنیم.
خیلی ممنون آقای دکتر. من در دلیلی که همین که شما همیشه با ما گفتید، من میخوام برنامه ریزی سعی بکنم که وقتی که نمیدونم 34 سالم شد بهتون زنگ نزنم و شما به من بفرمایید که شما برنامه ریزی خوب نکردید. برای همین ازتون خواستم سوال بکنم، ولی شما راست میگید، من هنوز کسی رو که بتونم واقعا شوهر خودم حساب بکنم پیدا نکردم. یه سوالی در این موضوع،
البته من مجبورم به شما بگم، اگر یه اطلاعاتی درباره خودتون بدید با توجه به اینکه پزشکی تو اینقدر خوبید، ما مطمئنیم که هفته آینده دیگه به هر حال یه مقدار آشنا دارم. اشکال کار رادیوی یه طرفه همینه دیگه، شما در تاریکی هستید تو بنده زیر نور و شمایی که خوبیت رو دوستان نمیتونن بخوان، ما هم که خوشبختانه به خاطر آن که بدیم نمیخوان، اینه که در حال رادیو هیچ تأثیری از نظر ایجاد ارتباط نداره، ولی خب چه میشه کرد، دنیا این گونه است.
خیلی ممنون، شما دوست دارید. من در این موضوعی که شوهر آینده ما میخوام پیدا کنم یه سوالی براتون دارم، چون همین که شما گفتین اگر برای یه خانم یا یه آقا جدی هست که همسرش پیدا کنه و بچه دار بشه، که برای من حتما هست و در این مرحله برای من اون اولویت داره، به جای مثلا دکتریمو که دیگه گرفتم از این به بعد، یعنی اون شماره اوله برای من، خواستم ازتون بپرسم نظر شما چیه که من بعد کی این موضوع رو با یه کسی که آشنا میشم بهش بگم من واقعا قصدم اینه که شما رو برای کاندیدای ازدواج بهتون اونطوری نگاه بکنم، من باید کی این موضوع رو به اون فرد بگم؟
من جمله رو جواب به شما میدم، قبل از این که بگید سلام یا جواب سلامشو بدید، حرف این است که من قصد ازدواج دارم. سلام، حال سرکار چطور؟ یعنی تکلیفتون رو روشن کنید عزیز. شما اصلا نه وقت بازی هست و نه قراری کسی بخواد با شما بازی کنه. در جایی که هستید و بنابراین اتفاقا دو چیز رو بهتون بگم. اگر کسی به دنبال همسره، اگر کسی آدم ها رو در برخورد اول جدی میگه، اگر کسی یه احساس راحتی و آسودگی میکنه، وقتی است که شما از اول بهش بگید من هدفم از ایجاد این رابطه و آشنایی ازدواجه. و ضمناً سبب میشه که شما اون کسانی که بازیگرند و برخی از اوقات در آغاز بد جوری هم با بازیشون انسان رو به بازی میگیرن رو از خودتون دور میکنید، یا حداقل تکلیفتون با خودتون روشنه و اون آدم هم میدونه که شما کجا هستید. و بیشتر مردان دختری رو ترجیح میدن که بگه من به دنبال ازدواج هستم نه پسر بازی، به همین سادگی. نتیجتا من هیچ عیب و ایرادی نمیبینم که مشخص گفته بشه که من از در چارچوب رابطه‌ای که میخوام ایجاد کنم هدفم ازدواجه، و الا شما حتما خیلی خوبید، ولی من میخوام مطمئن بشم که شما هم هدف اول و اصلی و اساسیتون یافتن همسر مناسبه که حالا میتونیم با هم دوست بشیم و ارتباطات و رابطه ای رو برقرار کنیم، ببینیم به کجا میرسیم. ولی اینکه ابرازش نکنید و یه جوری وانمود کنید که من یه دختری هستم حالا بیا ببینیم چه میشه، اون حتما اشتباه بزرگی است. و گفتم اصلا مردان، اون کسانی که ذره جدی هن و در یه حد و سطحی که به هر حال در دنیای امروز زندگی میکنن، یه همچین برخوردی رو خیلی بیشتر دوست دارن و تازه به شما یه مقدار صفات و ویژگی‌های نسبت میدن که همه اینا مثبت. نتیجتا هیچ معنای بدی، یعنی من هیچ چیز بدی در این نمیبینم و پیامی که داده میشه همه جهتش خوبه. پس کسانی که هدف اول و اصلیشون مثلا با توجه به شرایط وقت و موقعیتی که دارن ازدواجه، به نظر من علتی گفتم حتی قبل از سلام علیک، ولی میخوام بگم هر وقت که اولین فرصتی که پیدا شد باید گفت که من به دنبال چه هستم و همین و از این بابت هم از پذیرفتن یا نپذیرفتن اونم خوشحال باشی.
بله ممنون از توضیحتون. این سوالی که برام پیش اومد الان شما داشتید توضیح میدادی در این مورد اینه که من یه خود شما میتونید توضیح برام بدید که بعد رفتار من اصولا چطور باشه برای مثلا آدم های مختلفی رو باهاشون برم دیت و یعنی بشناسمشون و اینا و چقدر نمیدونم وقت باید بذارم تا ببینم که این واقعا کاندیده خوبی هست یا اینکه یعنی یکی یکی برم جلو. نمیدونم در این مورد اگه میتونید یه ذره من رو راه نمایی کنید من رفتارم باید چجوری باشه، من خیلی خوشحال میشم.
به هر حال شما روی خط باشید، اگر شما فکر میکنید من همه راه ها و دام های یافتن همسر رو در اختیار دارم که خدمتتون عرض میکنم، چنین نیست، ولی روی خط باشید، چیزایی به نظرم میرسه خدمتتون عرض کنم. تر بعد از شنیدن چند پیام چنگ و نشمن با ما باشید.
هرچی طولانی تر روی پاهام وای میستم درد و سنگینی و ورم پام بیشتر میشه.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم. سوزش و خواب رفتگی پاهام خواب شب و ازم گرفته.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق از تکنیک های متفاوتی برای درمان اشکالات پا استفاده میکند.
کیفیت معالجه و تندرستی شما هدف اول من است. به همین دلیل در مطب من روش همیشگی ما استفاده از لیزرهای یک بار مصرف بوده و خلاف برخی مراکز دیگر ابزار لیزری استفاده شده در معالجه پای شما با استبلیزه چند باره دوباره به کار گرفته نمیشن.
مشکلات واریز و رگهای پا توسط شرکت های بیمه، مدیکر و مدیکال پرداخته میشوند. مطب در انسینو 818-900-2700 وبسایت incredibleveins.com 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی میتواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
هما جون چه عجب یاد دوستان راه دورت افتادی.
خبر خوب دارم.
جدی چه خبر؟
کرنبلی مارکت یادته تو میشن بیهو حالا اجناسش رو به همه دنیا میفرسته.
وای عالیه، یعنی من روی کامپیوتر سفارش هر جنسی رو که لازم دارم میذارم و برام میفرستم به آلمان یا به خواهرم تو فیلیپین یا هر کس هر جایی که هست.
دقیقاً، نه فقط کرنبلی مارکت به همه دنیا پست میکنه، خبر بهتر اینه که همون قیمتهای پایین سوپر رو میپردازی. تازه علاوه بر حراج هفته از حراج آنلاین هم استفاده میکنی.
برام بگو چطوری که میخوام به همه فامیل و دوستامم خبر بدم.
تلفن رایگان 844-SHOP-WWG که میشه 844-746-7994 و وبسایت wholeworldgrocery.com Your local market online.
در پی پیامد تصادف و صدمات ناشی از کار فقط یک نام بر زبانها جاری است.
پیام شایانی، وکیل توانا و برای تصادفات.
چون پرونده بزرگی بود به پیام شایانی مراجعه کردم.
یکی از دوستانم گفت برو پیش پیام شایانی.
یکی از رانندگان تاکسی همکارم بهم گفت پرونده تو ببر پیش پیام شایانی و من هم این کار رو کردم.
پیام شایانی پیروز بر شرکت‌های بیمه با هزاران پرونده موفق و دریافت کننده میلیون‌ها دلار خسارت، یک تانامی در تصادفات و صدمات ناشی از کار. دفاتر پیام شایانی و همکاران در وودلند هیلز، لس آنجلس، گلندل، اورنج کانتی، سان دیگو و سان خوزه با شماره 818-777-7777 و یا Lucky 7 7 خوش شانسی 7 روز هفته در خدمت شماست.
برای پیش خرید زمین و خدمات مربوط به آن در ایدن مموریال پارک با آقای شان صداقتی مشاور فارسی زبان آگاه و صدیق در ایدن مموریال پارک تماس بگیرید. 818-326-4040 818-326-4040.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان المودورس پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسب‌ترین قیمت را می‌دهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز، نامی که می‌شناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان المودورس بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار می‌دهد. 213-222-1137.
اگر تصادف کرده اید و یا هنگام کار صدمه بدنی دیده اید، از شما دعوت می کنم که در روزهای سه‌شنبه و پنج‌شنبه از ساعت 7:40 تا 8 صبح به صحبت‌های من پیام شایانی، وکیل تصادفات و صدمات ناشی از کار توجه فرمایید.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
بله، من هستم.
ببینید عزیز، من اولا میخوام چند تا نکته رو بگم. مورد اول، ما درباره بسیاری از چیزها میدونیم، مخصوصا با پیشرفت‌های علمی طی 300-400 سال گذشته، اما درباره خودمون بسیار کم میدونیم. و این واقعیتی است که تنها در خصوص من و شمای امروز نیست، بلکه وقتی به تاریخ تکامل 2500 ساله قبلمون نگاه میکنیم، میبینیم که ما در جهت فیزیک یا شیمی یا ریاضی ای بسا 10 برابر 100 برابر گذشتگان میدونیم، ولی درباره حتی مسائل مربوط به انسانی اگر خیلی هم آگاه باشیم 2-3 برابر گذشتگان هم نیست، چه رسه به 100 برابر. دوم، متاسفانه شرایط زندگی جامعه صنعتی و یا جامعه خبری، information system، جامعه اطلاعاتی اصلا شناخت خود نیست، و با وجود این که مخصوصا دومی به مقدار زیادی به ویژگی‌های روانی و چگونگی خبر و ارتباط مرتبطه، ما همچنان گرفتاریم، به طوری که در بیشتر کشورهای جهان بچه ها خیلی بیشتر فیزیک و شیمی می‌دانند تا روانشناسی به عنوان پایه شناخت خود. مورد بعد، متاسفانه در دنیای رقابتی امروز برخی از رشته‌ها اجازه نمیده که حتی افراد باهوش و کنجکاو درباره خودشون به اندازه کافی بدون. حتی برخی از اوقات به دلیل نوع توجه و تمرکزی که به روی مثلا درس میکنن، ناچار باید از این جهت غفلت کنن و الا ممکنه کل اون انگیزه و هدف و توجه و تمرکزی که احتیاج دارن رو از دست بدن. وقتی همه اینا رو کنار هم میگذارید، من و شما وقتی میرسیم به سن 25 سالگی و 30 سالگی و 35 سالگی واقعا در چارچوب آنچه که مربوط به خودمون و دیگران هست 5 ساله ایم، 7 ساله ایم و اصلا 25 و 30 و 35 نیستیم. و مهم هم نیست که در زمینهای دیگه چه توانایی هایی داریم، برای که متاسفانه پرتو دانش دیگه روی این قسمتی که مثل کره زمین است که این ورش اگر روشن باشه هنوز، اون ورش تاریکه، برای که جای مسطحی نیست همچنان سر جای خودش است. و به همجه است که من سالها قبل این اصطلاح توحش تخصص رو مناسب دونستم، که واقعا بسیاری از ما وحشی هستیم به خاطر تخصصی که داریم و به خاطر یه مقدار حالت خودمداری و خودمحوری که از اون بابت پیدا میکنیم. پس وقتی همه اینا رو کنار هم میگذارید، ما در دنیایی هستیم که یه حداقلی از آموزش مربوط به انسان و خودمون رو باید از طرق دیگه‌ای به دست بیاریم، و متاسفانه در این زمینه هنوز اقدام لازم نشده. و بسیار خوشحالم که حداقل این رادیو یه فرصت روزی چند ساعت رو در برنامه‌های مختلف برای شناخت خودمون میده، و هدفش در حقیقت از یه طرف آنچنان که بسیار هم خوب موسیقی و یا اخبار که راجع به دیگرانه نه خود ما، و یا به هر حال مطالب دیگری که قالب برنامه رو پر میکنه نیست. نه اینکه اونا هیچ عیب و ایرادی دارن، اونا امتیازات خودشون دارن، ولی این به این جنبه که به نظر من نیاز اساسی است توجه داره. حالا بر همین اساسی که من در اون سی دی ازدواج و خانواده به 35 تا نکته اشاره میکنم که یه مقدارش آمادگی برای ازدواج، یعنی بسیاری از آدما هستن که آمادگی برای ازدواج ندارن، و این رو با یه گفتگویی که در چرا ازدواج چرا طلاق دارم یه جوری تکمیل میکنم. یعنی یه شرایطی باید در آدما باشه تا اینکه بر من یه صدای اضافه دارم اگر میتونه پخش نشه، نمیدونم اگر در اختیار شما یا نیست یا دستگاه است که این کارو میکنه، چون صدا پخش حالا مهم نیست،
اصلا تکونم نخوردم هیچ صدایی
بسیار من... نه به هر حال پس ما چیزی که میشنم یه اشکال فن نیست، ببخشید. بنابراین اون چیزی که به نظر من اینجا مطرح است یا مسائل فرض بفرم، اولین موضوع که اتفاقا من اونجا میارمش مسئله maturation یا بلوغه. یعنی ما در دنیایی هستیم که در زمینهای مختلف و متفاوت باید به بلوغ رسیده باشیم، ولی اگر بالغ نباشیم، همطور که ما در طول تاریخ بلوغ جسمی و جنسی داشتیم، امروز بلوغ عقلی رو داریم، بلوغ احساسی عاطفی رو داریم، حتی بلوغ رشد روابط انسانی رو داریم که اصلا بدون اون اصلا ازدواج معنی نمیده. پس بنابراین ملاحظه میکنید که این maturation و بلوغ باید اتفاق بیفته. دوم، نه تنها باید به بلوغ برسیم، باید به یه ثبات و قراری برسیم. یعنی درست مثل قدمون که حالا تکلیفش روشنه، یه اندازه پامون که تقریبا حدود فرض کنید 20 سالگی مشخص میشه چه هست، ما دیگه بدونیم که این منم تا آخر عمرم. یعنی اگر از یه ثبات و قراری برخوردار نباشیم گرفتار میشیم. ضمن در این حال من و شما باید بدونیم، چون وقتی که فرض کنید شما 28 ساله هستید که 28 ساله نیستید، شما 8 ماه هم هستید، 2 سال و 8 ماه هم هستید، 12 ساله هم هستید، 18 ساله هم هستید، 28 ساله هم هستید، چون همه اینا تو وجود من و شما نشسته. اصلا من و شما همه گذشته است. یعنی همه ما باید مثل شما مثلا 28 رو به اضافه 27 کرد، به اضافه 26، به اضافه 25، این میشه سن واقعی شما، این میشه همه وجود شما. خب اشکال کار اینه که حداقل تو 8 سال اول ما تقریبا از راه روی رد شدیم که تصادف درش حتمی و قطعی است. علتش هم این است که ویژگی های انسان و شرایطی که کودک درش هست و توانایی های پدر و مادر و واقعیت های دیگری که امروز میشناسیم، هیچ کودکی رو سالم از مسیر کودکی نمیگذرونه. یعنی اینجا یه جاده پر از تصادفی است که فقط تصادف های کم و زیاد و شدت و ضعفش فرق میکنه، و الا همه به نوعی خونین و زخمی از این تصادف هر 8 سالگی میام بیرون، و تازه بین 8 تا 12 بسیار از اوضاع بدتر هم میشه، در حالی که میتونه کمی بهتر بشه ولی نه اونچنان که خوب باشه. و تازه بین 12 تا 18 با توجه به شرایط اجتماعی محیط اطرافمون که به عنوان نوجوان هستیم، که خیلی از اوقات میگن خب حالا دیگه نوجوانه دیگه، این دوره جوونیشه، یعنی میپذیریم که اصلا این خودش با خودش یه عالمه گرفتاری درونی و طبیعی رو به وجود میاره، چه رسه به محیط اجتماعی. و بنابراین من و شما تا 18 سالگی فقط درگیر یه زد و خوردیم، درگیر به هر حال یه کشمکش هستیم و نه کوشش، و کوشش ما غالبا میتونه بی نتیجه باشه، برای که عوامل خارجی بسیار سخت و سنگینه. پس بنابراین چیز دیگه‌ای که من و شما واقعا اینجا احتیاج داریم این است که یه آمادگی کلی و اصولی پیدا کرده باشیم. حالا میریم سراغ یه چیزی به اسم ازدواج. این در دنیای امروز یکی از دوتا تصمیم مهم و اساسی انسانه، یکی شغل و کارشه و یعنی درس و شغل و کارشه، و یکی ازدواجشه که انسان رو میسازه یا ویران میکنه. یعنی شما میتونید به 60 سالگی، 80 سالگی، 90 سالگی برسید به خاطر درس و شغل و کارتون همه عمرتون رنج برده باشید، در حالی که دیگران اصلا نبردن، و میتونید درگیر ازدواجی بشید و تشکیل خانواده‌ای بشید که تمام عمرتون رنج برده باشه، رنج داده باشید، و علتی و عده دیگری فقط از زندگیشون فقط به درجات مختلف لذت برد. یعنی هر دو اینا ممکن. خب شما با یه موضوعی به اسم ازدواج روبرو هستید، و معلومه در این گونه موارد با توجه به آنچه که خدمتتون عرض کردم، من و شما باید با توجه به اون گذشته آسیبای گذشته رو از بین بریم. من دیگه نباید همچنان گرفتار آسیب 2 سالگی و 7 سالگی و 11 سالگی باشم، برای که من اونا رو با خودم میارم تو زندگی زناشویی. و شما اگر به صحبت‌های من با دوستان خوب عزیز توجه کنین، به جرئت میتونم بگم از 100 تا گزارش مشکل و مسئله‌ای که میدن، 95 تاش حتما مربوط به قبل از 18 سالگی است. دیگه چی باقی میمونه؟ 95%. تازه مشکلات بعدی که به وجود بیاد به خاطر آسیب‌های گذشته است که به وجود اومده. یعنی اونجاست که مسئله است. من یک بدن ضعیف، نحیف، به هم ریخته ای دارن که خب حالا معلومه در اولین یورش فرض کنین ویروس و میکروب یا یه اولین ضربه میشکنه میریزه، درسته همکنون من شکستم و به خاطر این موضوع، ولی ضعف و زبونی من از 2 سالگی و 4 سالگی موجب مسئله است. پس میرسم سراغ این که باید بدونم و گذشته رو پاک کنم. حالا میرم سراغ این که من میخوام چگونه زندگی کنم. شما میخواید در ازدواج چه کنید عزیز؟ برخی از آدم‌ها هستن ازدواج میکنن به عنوان یه باید، ازدواج میکنن به عنوان یه بهتر، ازدواج میکنن برای اینکه ای بسا بتونن زندگی خودشون رو به گونه‌ای که دوست دارن اداره کنن. من بسیار از آدم‌ها دیدم که گفتن خب همون احساس ببخشید اصطلاح بد و غلط زن میگیریم، شوهر میکنیم، یعنی اینم مثلا ماشین میخریم، اینم مثل اینکه سر کار میریم، در حالی که یه دی با ازدواج کل زندگیشون رو درگیر میکنن و بنابراین به همه ابعاد و اجزای زندگیشون مرتبطه. به همین دلیل که ما باید بدونیم من میخوام ازدواج کنم برای چی، و باز به همین جهت که یکی فکر کنه من ازدواج کنم فقط شوهرم یا زنم پولدار باشه یا بتونه منو صاحب فرزندان خوب و سالم کنه، بنابراین معلوم اصلا چگونه به او به عنوان یه وسیله داریم نگاه میکنیم. و بعدش ملاکاییست که من این آدمی رو که با هدفهای ازدواجم همخوانی داره باید بتونم توی چارچوبی درش بیارم که نزدیک به من باشه و از ترکیب دو یک ما یه چیزی بیشتر از یک به اضافه یک ما، یه چیزی بیشتر از دو و سه و چار در بیاد. و این کاملا دنیای امروز ممکنه مثل هر چیز دیگه که یه آدم با یه چیز و یه آدم با چیز دیگه نزدیک میشن و توانایی به وجود آوردن چیزی خیلی بیشتر و برتر دارن که حتی در جهت تولید مثل همین. یه زن به تنهایی و یه مرد به تنهایی توانایی تولید فرزند یا بچه رو ندارن، ولی دوتایی با هم میتونن و اون همون اضافه است که در ترکیب روابط احساسی عاطفی و کل زندگی هم باید وجود داشته باشه. و به همین جلسه که آدم ها حتی اینو ضرب و جمع میکنن که من الان دارم با $1,000 زندگی میکنم، ازدواج کنم من $1,000 میارم، اونم $2,000 شمیم میشیم $2,000 تازه در شرایط مساوی، ولی خرج ما که قبلا 1000 بود برای هر کدوم 2000 نمیشه، میشه 1500، $500 ما جلوییم، یعنی ما زندگی خودمون رو 50% بهتر کردیم. این وضعیتی که از سر مالی هست اونجا هم باید باشه. نتیجتا شما قرار یه آدمی رو بعد از یه مقدار شناختی از خودتون که کی میخواید و چی رو میخواید و چگونه میخواید باید بتونید باتون نزدیک باشه. و امروز ما در دنیایی هستیم که دو تا اصل رو میشناسیم. اول ازدواج امروز ازدواج برابره، دوران ازدواج نابرابر گذشته. یه روزی بوده که ازدواج ارگانیزیشن بوده، سازمان بوده و رئیس و مرؤوس میخواسته، بالا و پایین میخواسته. امروز دنیا تبدیل شده به یک اتومبیلی که دو چرخ سمت راستش زنه، دو چرخ سمت چپش مرده و شرط سلامتی اینه که اندازه این چرخ‌ها و سرعتشون یکی باشه. و اگر اندازه یکی نباشه و سرعت یکی نباشه دیر یا زود به هم میرسه. دوم، ازدواج امروز ازدواج خانواده هسته‌ای است، نیوکلیر فامیلی. خانواده هسته‌ای چه خانواده‌ای است؟ زن و شوهر و بچه‌ها همه دیگه خارجی هست. هیچ کس در این خانه حقی و نقشی نباید داشته باشه. هیچ کس. شما میتونید همونطور که میرید کار میکنید پول در میارید، همونطور که میرید پدر دکتر کمک میگیرید، از کسی کمک بگیرید، ولی هیچ کس دکترتون و رئیستون یه دفعه نمیاد تو خونتون و به شما بگه چنین چان کن یا بزنه تو سر بچه‌تون یا همسرتون. خب شما همینجاست که دیگه نمیتونید اعضای خانواده رو وارد این سیستم کنید، بلکه هر کی قرار زندگی خودش رو بکنه. و سومین مسئله‌ای که وجود داره اینه که میدونیم در یه همچین خانواده‌ای که تنها اجازه رشد و تکامل رو به زن و مرد میدن، تنها و تنها در این خانواده است که میشه بچه سالم بار آورد، در خانواده هستی پدر و مادر و بچه. و اینجاست که موضوعی که قبلا با شما صحبت کردم معنا پیدا میکنه. و امروز طبیعتا به من شما میگه درست مثل کاری که شما کردید، شما از 6-7 سالگی 24 سال دارید درس میخونید که دکتر و متخصص بشید. 24 سال به شما برمیگردن میگن بچه سالم میخوای، 24 ماه کنار بچت بمون. به همین سادگی، به همین سادگی. این چیزی نیست که بگید این 24 ماه رو نمیخوام. خب درست پس که شما بگید من 24 سال نمیخوام برم دبستان و دبیرستان و دانشکده و دانشکده پزشکی و تخصص. میگن بسیار خوب، شما میشید یه آدمی بی سواد، شما میشید یه آدمی که تو از عهده اداره خودشم تو دنیای امروز بر نمیاد. و من و شمایی که 24 سال اون کارو کردیم تا به اینجا برسیم، نمیتونیم وقتی میرسیم به موضوعی که مهمتر از اونه و بعدم تازه در ارتباط با یه انسان دیگه است که اتفاقا این عزیزترین عزیز زندگی ماست، حالا یه دفعه بی‌تفاوت بشیم. امیدوارم کسی رو اذیت نکنم. حالا کارمون برامون مهمه و مطب مهمه و کسانی که همکلاس و هم بودن پول در میارن و ماشین اونا دو برابر قیمت ماشین من، اینا دیگه حرف بدم بزنم وام دارم داشته باشی. یعنی اینجاست که تکلیف کار روشن میشه عزیز. یعنی به نظر من روزی که کسی که آدم عادی و معمولی است میخواد ازدواج کنه و بچه دار بشه، باز کسی را اذیت نکنم، کسی که نمیخواد ازدواج کنه و بچه دار بشه آسیب دیده. من هنوز ندیدم آدمی که توضیح برای من داشته باشه که نشان دهنده سلامت یا نوعی از انسان باشه که بگه ازدواج دوست ندارم یا بچه دوست ندارم. هر کی ازدواج نمیخواد بکنه، بچه نمیخواد داشته باشه، آسیب دیده. میگه نه، بیاد روی خط بشینیم درباره زندگی صحبت کنیم. خب یه کسی که سالمه، یه کسی که عادی و معمولی، ازدواج میخواد بکنه و بچه دار بشه، خب اینو باید درست و به موقع انجام بده. شما خیلی از کارها رو شما موقع امتحان روز بعد بری سر جلسه امتحان، هیچ تموم کارتون، هیچ اتفاقی هم نفتاد، همونجا رفتید و رفتیدم امتحان بدید، اما میگم ببخشید خانم دکتر دیروز باید میومدید، موضوع منتفیست، شما صفر میشید. روزی هم که من خواستم بچه به این دنیا بیارم، یه چیزیست که کریتیکال پریود داره، یه دوران بحرانی داره که اینو باید درست انجامش داد. حسلش هم اینیست که برای دیگریست، بزرگترین سرمایه گذاری زندگیش، بزرگترین. من الان خودم احساس بکنم هر یک ساعتی که صرف بچه ها کردم 1000 ساعت من و اونا جلویم تو زندگی، 1000 ساعت. هیچ سرمایه گذاری همچین بازدهی نداره، هر وقت و انرژی که گذاشته شده، هرچی. و بعدم این وظیفه و مسئولیت اخلاقی انسانی ماست. ما تنها نیمدیم تو این دنیا که مواظب خودمون باشیم و به دیگران آسیب بزنیم، و بسیاری از ما اصلا دلمون میخواد هیچ کس رو آسیب بزنیم، ولی امیدوارم کسی رو باز اذیت نکنم. بسیاری از ما پدر و مادرها بدترین آسیب رو به بچه‌ها زدیم به خاطر کارهای عجیب و غریب، به خاطر واقعا خودخواهی ها و نادانی هامون، حالا بیماری به کنار. و به همین جهت است که این آمادگی رو ما احتیاج داریم و یه ملاکایی رو و از آغازم تکلیف خودمون رو با خودمون و دیگران روشن کنیم که واقعا من میخوام در ازدواج چه کنم. خیلی از اوقات یه ده میخوان ازدواج کنم برای که خر سواری پیدا کنم، یه ده اصلا ویژگی روانیشون اینطوری که میخوان سواری بدن. خب اینجاست که مسئله است. اینی که من برخی از اوقات با جسارت به دوستان گفتم شما دنبال شوهرید یا نوکرید، شما شوهر میخواید یا نوکر، همونطور که یه دنبال همسرند و یه به دنبال کنیز. خب اینا رو با تکلیفش روشن کرد و به نظر من این موضوع به مقدار زیادی آشکار هست، فقط کافیست مقدار توجه کنیم. و بدونی که بخوام قصد تبلیغی داشته باشم، اما آنچه که من در 50 باید و نباید که 4 ساعته و چرا ازدواج چرا طلاق آوردم، من فکر کنم برای دوستانی که کمی با این موضوع آشنا نیستن یه چراغایی رو اینجا اونجا روشن میکنه که میتونن انتخاب بهتری داشته باشن. فرصتی شد یه نگاهی به اون بکنید. ماجرای آنچه که به عنوان انسان و عشق هست، ازدواج و خانواده هست، حتی موضوع دیگری که به این موضوع مرتبطن، یکی شخصیت سالم و نرمال بیمار، برای که ما با شخصیت خودمون و دیگران رو بشناسیم. از نظر من 14 جور آدم وجود داره، یه نوع سالم، 3 نوع نرمال، 10 نوع بیمار. خب من کدامش هستم، این آدم کدام میشه؟ و حتی اون چیزی که به عنوان هدف زندگی، سلامت روانی و خوشبختی، باید در این مسیر آگاهی ها رو داشت، حداقلش هم هست. اصلا موضوع پیچیده ای هم نیست. اگر مشکل و مسئله ای هم داریم، ماجرای ما بیش از 95% مردم مشکلشون یا استراب و استرس یا افسردگی یا خشم و عصبانیت یا ترکیبی از اینا، 95%. خب اگر 95% اینه، ما حداقل از این آگاهی هم باید داشته باشیم. و این آگاهی ها همش ای بسا روی هم 100 ساعت هم نمیشه. و من و شما چرا 100 ساعت وقت نگذاریم که از 100 تا آسیب و اشتباه و اشکالی که برای خودمون و دیگران به وجود میاریم بتونیم جلوگیری کنیم؟ این اون چیزیست که به نظر من اگر بهش توجه بشه برخی از اوقات میتونه کمک کنه. من مدتی است که از پیام هام گذشته، ولی خوشحالم که باهاتون صحبت کردم و ممنونم که موجب این گفتگو شد. به هر حال براتون آرزوی بهتره. بنابراین فقط لطفاً تلفن کنین، حتی اگر رو خط نمیخواید بیاید، ببینید که این شوهر خوب و عزیز پیدا شد. ما ببینیم بالاخره. امیدوارم در اثر عرض کنم گفتگوی من و شما روی خط نباشه، اون وقت اگر شد شب عروسی هم بنده رو دعوت کنید. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت
کردم. خیلی ممنون. خدا نگهدار.
شنگ رجمن با ما باشید.
در کالیفرنیا قرارداد قبل و یا بعد از ازدواج و یا طلاق و گرفتن حق قانونی فرزندان سریع، آسان، بدون دردسر، با هزینه کم، فقط با دکتر ساسان اخوت. وکیل کالیفرنیا و فدرال، دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، انسینو، اورنج کانتی، سنچوری سیتی، سان فرانسیسکو و سان دیگو. تلفن دکتر ساسان اخوت 213-489-9999 213-489-9999 عضو 08 ایرانیان.
خب شما حاضری؟
البته که حاضرم.
جواب سوال شما، نام معتبر مجموعه از حبوبات، لبنیات، عسل و مرباهای خوشمزه، ادویه‌جات، انواع روغن و صدها فرآورده سالم و لذیذ دیگه است که مصرف روزانه داره و زبون‌زد خانم‌های خوش سلیقه و مشکل پسند مثل شما.
خب این که معلومه، من همیشه محصولات گلچین رو مصرف میکنم.
آفرین به شما.
گلچین بهترین بهترین هاست. چین 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 گلچین.
این داستان واقعی مرسدس بنز آنهایم با مأمور سمیمیش رامین آریانه که همیشه به مردم خدمت کردن.
مرسدس بنز میخوام برو به آنهایم، با دل بالا میخوام برو به آنهایم، با کی صحبت کنم؟ رامین آریان، مشاوره آشنا رامین آریان. ماما فلا کن بزن بری واسه مرسدس بنز رامین آریان رو بدیم.
شما هم به جمع مشتریان خوشنود مرسدس بنز آنهایم بپیوندید تا از بابت سرویس خیالی آسوده داشته باشید. مرسدس بنز آنهایم 855-996-2966 855-996-2966. رامین آریان و همکاران در مرسدس بنز آنهایم شما را عضوی از خانواده خود می دانند. 855-996-2966.
یک وکیل بی‌رقیب، بی همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-570-70 دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو ولی و ایروان. 1-866-570-70 مصریانی.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
اول میخواستم تشکر کنم ازتون که من این فرصت دادیم که امشب با شما صحبت کنم.
خواهش میکنم بفرمایید.
من یه جوان 30 ساله هستم و ازدواج کردم. 2 سال از ازدواجم گذشته و قبلا یک بار با شما تماس گرفته بودم در رابطه با موضوعی که تو زندگیم تاثیر گذاشت. الان خب من حقیقتا متاسفانه خیلی دیر با شما آشنا شدم.
میشنومت عزیز.
من بریک میدم بین صحبتام چون وقتی صحبت میکنم صحبت شما رو نمیشنم.
دست اوکی، فقط اگر یه جایی رسیدی بخوای یه ذره صبر کن، ولی دست اوکی عزیزم.
بعد خب حقیقتا من یه حالتی دارم، یه حالتی این که وقتی تنها هم یا مثلا همسر رمضان دوره مثل یک بچه علاقه داره که مثلا یه کارایی رو انجام بده، بازی کنه، یا مثلا وقتی میرم تو اینترنت سایت های خیلی مختلف و هی سرک میکشم، شاید هیچ چیز خاصی نباشه، مثلا یه سایتی رو که شاید تو 5 دقیقه هیچ اتفاق خاصی توش نیفته من بارها چک کنم. و چیزی که باعث شد رنجش همسرم شد، من مواقعی که دپرس می شدم سکچت می کردم و همسرم که فهمید ضربه خیلی شدیدی بهش وارد شد و این موارد منو اذیت کرد. حقیقتش دنبال این رفتم که درستش کنم. اینجا دکتر صحبت کردم، منو به متخصص ADHD فرستادن و صحبت که کردیم گفتن مشکل عدم تمرکز و توجه نداریم. یک بار اتفاقی یکی از هموطنان با شما تماس گرفته بود، مشکل رو بیان کرده بود و شاید فکر میکنم خیلی بهتر از من بیان کرد و شما تشخیص داده بودین که مشکل عدم سلف استیم، مقدار خیلی کم منیک دیپرشن و علاوه شخصیت خودشیفته بوده.
من بذار ازت یه خواهش بکنم، یه ذره صدات منعکس میشه میپیچه، آیا روی میکروفون اینا که ما نیستیم؟
نه نه، من با هدفونم ولی با اسکایپ تماس گرفتم.
آخ خدا بگم چی کارت نکنه.
ببخشید.
نه نمیبخشم، ببخشم به من چه مربوطه، تو کار خراب کرد. ببین عزیز، نه مقایسه نکن، بذار من ازت یه سوالی بکنم. بیا فرض رو بر این بگیریم یک، که سه روزی با هم رفتید بیرون یا با جمعی رفتید بیرون و وقت آزاد و خالی نداری، همچنانم این افکار و یا این کنجکاوی یا سراغت میاد یا دلت میخواد مثلا یه ساعت ولت کنن بری اونا رو چک کنی؟
بله.
خب ما اونجا مسئله دارم،
من اخبار ورزشی، مثلا من خیلی به اخبار ورزشی احتیاج دارم، یعنی مثلا تو مهمونی هستیم ولی یه فوتبالی باشه که مثلا مهم باشه، دوست دارم برم اونو چک کنم.
حالا اون مهم نیست، ما تو زمینه جنسی ذره و مسئله به هر حال جنس مخالف بحث منه. ببین عزیز، این اولا مهمه، یک کسی هست که ممکنه دو هفته بره سفر، در اینجا صبح تا غروب برنامه است با جمعی از دوستان کاملا مشغول، یک اصلا به این فکر نمیفته، دو دنبال فرصتی نمیگرده یا اصلا دلش برای یه چیزی تنگ نمیشه که بره مثلا سراغ اون سایت‌ها یا هر چیزی از این قبیل. اما یه عده هستن که فرقی نمیکنه، هر جا که میرن سخت فکر کنم مثل یه کسی است که باید سیگار بکشه و فرقی نمیکنه در چه شرایطی هست، حالا یکم این خودشو کنترل کنه، نیم ساعت بعد در دقیقه بعد میخواد حرکت میکنه. من میخوام ببینم تو از کدام نوعشی.
من اینجوری هستم که اگه بیرون باشیم نه اصلا نمیرم.
اوکی. خب در اینجا ببین عزیز، یه زمینه پیدا میشه برای اینکه یه مقداری مایه افسردگی داری، اون که گفتی، و حالت شیدایی سرخوشی. اما موضوع این نیست که ای بسا دو قطبی هستی، موضوع اینه که مغز تو با یک عامل برانگیزنده کوچک راه نمیفت. این درست پس که من برم یه ماشین رو هل بدم، خب تکون نمیخوره. من میتونم یه دوچرخه رو فشار بدم راه بیه، ولی یه اتومبیل رو نه، یعنی فرقی نمی کنه هرچی من زور بزنم زورم به اون نمیرسه. برخی از مغزا با یک هول یا آدم را نمی افتن که زندگی عادی و معمولی است که انسان ها ساختن، اونا احتیاج به یه استیمولیشن یا عامل محرک و تحریک کننده و برانگیزنده دارن و اینجا نشون دهنده نوعی از حالت منیکه و مثل آدمی میمونه که برخلاف بقیه که سوار موتورسیکلتن و یا سوار اتومبیلن، فقط یه ذره گاز میدن و میرن، یا رو موتورسیکلت رو فرمونش ذره دستشو به اون سمت میبره یه گازی میده و میره، تو در زندگیت سوار دوچرخه ای عزیز و تمام مدت باید پا بزنی، هر وقت پا نزنی میفتی. پس چیکار باید بکنی؟ باید پا بزنی. حالا روزی که بقیه که با موتورسیکلت کنار تو میرن سرعتشون کم کم میکنن، طوریشون نمیشه، تو میفتی، پس تو باید پا بزنی و بنابراین اونها حرکتی از خودشون اونجا نشون نمیدن، تو نشون میدی. بنابراین یه مغز سختگیر سنگینی داری که با محرکات عادی حرکت نمی کنه و به همینجاست که دو چیز در تو پیدا میشه، یکی کنجکاوی، یکی جساره، یعنی میشه کودک کنجکاو جسور. دست میکنی مثلا توی سوراخ لانه زنبور و میرزن رو و اینجاست که دست گلاب میدی. ای بچه بودی تو از دیوار بالا میرفتی دیوار مثلا فرض کن ده و قله و باغ، بعد تمام دلخوشیت هم این بود که بری دو تا فرض کن انگور از اون بالا از باغ همسایه بکنی بخوری، در حالی که پدر مادر چهار تا خوشه گندم هم انگور هم جلوت میذاشتن دست بهش نمیذاری، تو اونو دوست داشتی. این درست مثل آدمایی که پامشن میرن یه روز تمام دنبال شکار که مثلا دو تا پرنده بزنن یا یه آهو بزنن، ولی مثلا تو خونه وقتی گوشت هست نمیخورن. چرا؟ برایشون ماجرای شکار یه عامل برانگیزنده و تحریک کننده است و روزی که توی همچین مغزی داری گرفتاری و همطور که خودت گفتی اگر نتونی یک مشغولش کنی، دو نوع یعنی جانشین پیدا نکنی برای این کارا گرفتاری است. به همین جهت که ای بسا شما اگر صاحب فرزندی بشید و ضمناً یه مقدار درباره پرورش تعلیم تربیت بدونید که بچه برای تو یه پدیده شناخته شده باشه، نه پدیده مبهم نگران کننده، ای بسا تمام این بازی‌ها رو با بچه بکن، یعنی 2 ساعت 4 ساعت 6 ساعت کاملا با فرض کنیم پسرت و دختره بری پارک و خوب و خوش باشی که با اونا مثلا رو خاکا ملق میزن. به همین سادگی. به همین جهت از یا فرض کن بری تو ورزشو عزیز. یعنی مثلا بیای یک کمی بدنتو بهتر بسازی، بیای بری تو تیم فوتبال. مثلا گفتی به ورزشم علاقه من. بری بازی کنی تا اینکه تماشاگر باشی. چون هیجانی که تو همکنون از تماشای بازی میبری میتونه به دلایل سالم و طبیعی و مفیدش از بازی به دست بیاد تو از تماشای نتیجه مسابقات. چون ته وجود تو اون بردن و باختن نشسته و بعدش هم بهترین بازی رو کردن. درست بس که مثلا فرض کنین تیم فوتبال ایران همه گفتن خیلی خوب بازی کردن، ولی خب به دلیل اینکه این بازی حتی در یک آن میتونه به چرخه مثلا باختن. ولی افراد آگاه در حدی که منم میفهمیدم گفته اینا خوب بازی کردن. و به همین جهت است که در زمینه‌های ورزشی وقتی انسان گرفتار برد و باخت نشه و مشکلات روانی نداش باشه، مایلی که خوب بازی کرده باشه نه اینکه برده یا باخته باشه. چون بردن و باختن یک به دیگر تیم هم مرتبطه و دوم توی این بازی‌ها که یک یا دو گل رد و بدل میشه به یک اشتباه یا به یک فقط به سمت راست به سمت چپ رفتن یا به این پا رو به این سمت یا اون سمت بردنه یا اصلا پای آدم که به توپ در حال جفت بشه بتونه بکوبه، در حالی که با این شرایطی داشت نباید چنین میشد که شما تو بازی ها میتونید ببینید. خب این بازی ها لحظه ای اون حال رو به وجود میارن و بعدن برد و باختش به خاطر اینکه در تیم ماست یه هیجانی رو برای یه مدتی به وجود میاره. ولی اگر تو بازیگر باشی چی؟ منظورم اینه که بسیاری از بازیکن هستن که در بازی دو چیز رو میگن متوجه نشدیم. یک، اصلا در دوران بازی نفهمیدیم تماشاچی وجود داره که درست کارم اینه. دومی که برد و باختش برامون مهم نبود، مهمش این بود که چگونه بازی کردیم. به همین جهت است که مشکل تو مشکل برانگیختن مغزته. اما از اونجایی که در یه جامعه مانند ایران و شرایطی که هست کاملا میشه فهمید که به دلیل اون همه منع ماجرای پسری و دختری و مسائل جنسی، آدم ها این نوع برانگیختگی تحریک پذیر رو یا تحریک کننده رو از طریق پنهانکاری و از طریق بازی های هیجانی خالی میکنه. اینی که دفعه فرض کنید این ماجرای گفتگوهای اینترنتی در زمینه مسائل جنسی و اینا مطرح میشه یا افراد در حالی که میتونن رابطه جنسی حتی با همسرشون داشته باشن میرن با یه ناشناخت نادیده‌ای یه مقدار حرفای پرت و پلا سر هم میکنن و این بسا از اون حرفا بیشتر تحریک میشن تا ارضا میشن و این نشون دهنده اشکال و انحرافی است که پیدا شده و غالب اوقات برمیگرده به فعالیت‌های جنسی شدید این عالم که به خاطر خود ارضایی در دوران نوجوانی و جوانی ماجرا از لذت حسی و احساسی تبدیل به تخیل شده و بنابراین در دنیای ذهن و خیال بیشتر تحریک میشن و برانگیخته میشن تا واقعیت. بنابراین حتی ممکنه تصور داشتن رابطه با یه زن یا یه مرد اونها رو به هیجانی مثلا 10 بیاره، در حالی که در وقت داشتن رابطه با اون زن و مرد هیجانشون 5ه. حتی وقتی که اتفاق داره میفته. حالا ممکنه موارد و مراحل اولیه چون هنوز در اون چارچوب تخیل کار میکنن یه ذره بالا باشه، اون بعد از یه مدتی ول میشه. به همین جاست که بسیاری از مردم بعد از یه مدتی رابطه جنسی براشون عادی میشه و این تو آقایون خیلی خیلی بیشتره به خاطر ویژگی‌های روانی و سیستم عصبی که دارن یا مغزی که دارن یا سیمپیچی مغزی که دارن. بنابراین تو میتونی جز اون گروهی باشی که موضوع اصلی و اساسی عزیز میتونه زمینه خفیف حالت شیدایی یا سرخوشی حالا با افسردگی یا بدون افسردگی باشه و اینو اگر مهارش نکنی به تدریج تبدیل میشه به یه نوع عادت و بعدش هم میتونه بشه اعتیاد و اون وقت است که هیچ زنی تحمل یه همچین مردی رو نداره، مخصوصا وقتی بخواد یه رابطه مبتنی بر همسری و برابری و به نوعی ارتباط احساسی عاطفی داشته باشه. ولی البته اگر زنی همچنان نگاهش به داشتن شوهر است و شوهرش یه زن دیگه هم داشت و اینو تو اون چارچوب میبینه که متاسفانه ما در طول تاریخ داشتیم، میتونه براش مهم نباشه. ولی برای یه دختر امروزه، برای یه دختری که ازدواج امروز رو میکنه و زندگی امروز رو میخواد، اصلا قابل قبول و تحمل نیست. حالا اگر حرفی داری شاید بهتر این باشه که صبر کنی بذاری ما پیام ها رو بشنویم صحبتون برای ادامه. اگر حرفایی که من زدم
بله من میخوام صحبت کنم.
بنابراین روی خط باش عزیز، بذار پیام ها رو بشنیم، صحبتونو با هم میدم. چنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باش.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
ایرج روحانی MBA CPA، حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
وای چه غذای خوشمزه ای، اینا رو مامان پخته؟
نه خیلم حاتم جونی میشین بیهو اولده.
اه اول که مگو تانزه که غذا نمیاره که
دلوغ میمیگن که تازه مامانم میگفت از ایروین تا سن کلمنتی دیلیویلی میکنه.
پس کاش من سندگو نبودم واسه جشن تولدم غذا میآورد.
خب میاله حاتم جون همه جا کیتلینگ میکنه.
دیگه خالی نبند دیگه.
خالی نمیبندن که، اصلا خود زنگ بزن بپرس 949-768-0122.
چند گفتی؟
949-768-0122.
با درود، من شاهین صداقت از هنرمندان، قهرمانان یا نخبگانی که قصد مهاجرت به آمریکا را دارند دعوت می‌کنم برای بررسی واجد شرایط بودن، رزومه و سابقه کاری خود را به دفتر وکالت ما ارسال فرمایند. دفتر ما با بیش از 40 سال سابقه کار و 5000 پرونده حقوقی آماده همگامی با شماست. sadaqatlaw@yahoo.com 323-462-44-44 323-462-44-44.
به یک پیام از دفتر خانه بیمه توجه فرمایید. قیمت بیمه های شما را تا 40% کاهش می دهیم. مطمئن باشید اگر نتوانیم بیمه های شما را از 10% تا 40% کاهش دهیم، مبلغ $50 برای شما ارسال خواهیم کرد. با 27 سال سابقه در امور بیمه و دسترسی به بیش از 50 کمپانی معتبر امریکا، ما می توانیم بهترین پوشش و نازل‌ترین قیمت را برای انواع بیمه های شما در یک محل فراهم کنیم. قبل از تهیه بیمه و یا تمدید بیمه های خود با آقای زمانی در خانه بیمه تماس بگیرید. 100% به نفع شماست. بیمه های اتومبیل، مستغلات و صاحبان مشاغل در سرتاسر کالیفرنیا. 949-707-77-77 949-707-77-77 949-707-77-77 خانه بیمه.com.
خوشنام، نامی آشنا و با اعتبار در تصادفات و سلامات ناشی از کار. پیام شایانی. تصادف امریز اتفاقی و انتخاب وکیل تصمیمیست از سر آگاهی. پیام شایانی، شانس موفقیت شما در پرونده های تصادفات و صدمات ناشی از کار. دفاتر پیام شایانی، وکیل کاردان جامعه ایرانی در بودنگیز، لس آنجلس، گلندل، ایروان، سان دیگو و سان هوزه. با شماره تلفن لاکی 7 هفت خوششانسی تماس بگیرید. 818-777-777-777.
پیام شایانی. من فرانکلین مهری، سرتیفاید فینانشل پلانر پروفشنال، با شرکت میوچوال اف اوماها اینوستر سرویسز، همین پنجشنبه ساعت 5:40 در مورد مسائل مالی مربوط به افراد بالای سن 50 سال با شما صحبت خواهم کرد.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
با سلام دوباره. آیدو که ممنون از توضیحاتتون. فقط یه سوالی که من دارم، من بحث اینه که این حالت از 5 سال پیش شد به من به وجود اومد که من یه رابطه قبلی داشتم، یعنی اولین دوست دخترم قبل از همسرم بود، یعنی بعد از اون میگه با همسرم آشنا شدم و ازدواج کردم و بعد از اون رابطه خیلی اذیتم کرد و بعد از اون من به این مسائل چک رو آوردم و انجام میدادم.
خب ببینید عزیز، البته یه احتمالی داره که برخی از اوقات این فقط نشون دهنده خشم یا قهر یا یه نوعی انتقام، همه اینا ممکنه. ببینید من توی رفتار خانم ها و آقایون که بعد از یه رابطه، بعد از یه ازدواج یا بعد از یک رابطه ای که به دلیلی به هم میخوره، واکنش های تندی که اصلا با ویژگی روانشون نمیخونده رو در کوتاه مدت دیدم و به همجاست که برخی از اوقات بسیار اذیت شدم. مثلا فرض بفرمایید مردی به همسرش خیانت کرده، زنش ازش جدا شده و بعدن با ده ها مرد همخوابه شده مثلا ظرف 1 سال و بعدش درست مانند کسی که متوجه شده این چگونه آسیبی است که من به خودم میزنم و این چگونه برخورد و برداشتی هست، بعد از اون 10 سالم گذشته جز با رابطه ای که واقعا براش معنایی داشته درگیر هیچ کس دیگه نشد. یا خیلی از اوقات مردانی که همسرشون بهشون خیانت میکنه بعدن راه میفتن انتقام رو به حساب خودشون در ذهن خودشون از زنهای دیگه میگیرن و این رو حتی برخی از اوقات به صورت بدی در میاد. شما بعضی از اوقات میشنوید در اخبار که مثلا این مرد مثلا 5 تا 10 تا زن رو مورد تجاوز قرار داده و کشته، بعد وقتی شما این مقدار سابقهش رو نگاه میکنید میبینید مثلا به خاطر خیانته که چنین حالی در او پیدا شده و عمل کرده. اینجاست که پیچیدگی انسان رو نشون میده. و اگر شما با یه مرد، نه با یه زن که روانشناس خوبیست، گزارشی از گذشته و کودکی و تغییرات خودتون بدید خودش خیلی معنی داره. البته شما یه حرفی به من زدید، من نمیدونم اینو چه جوری ببینم. شما گفتید تا 20 و چند سالگی اولین دوست دختر شما در 24-25 سالگی بود؟
بله.
قبل از اون شما رابطه ای نداشتی؟
نه.
مقدار خودارضایی شما در چه حدی بود؟ بین 15 تا 25. جان؟
زیاد نبود.
خب اگر اون نبوده چقدر ماجرای در حدی که میدونید منیک دیپرشن در شما میتونه موضوع و مسئله باشه؟
من فکر میکنم موضوع و مسئله.
بنابراین پس ما همونجاییم عزیز، یعنی آنچه که شما من گفتید منو به نوعی حالت منیک دیپرشن میبره که منیک شما و دیپرشن شما رو زمینه و مایه جنسی داره، یا حداقل از طریق جنسی آروم میگیره و شما میتونید ادارش کنید و کنترلش کنید.
چون دقیقا من حقیقتش لحاظ تحصیلی هم جز دانشگاه خیلی خوب ایران بودم، یعنی بهتر دانشگاه شریف درس خوندم، الان هم اینجا دکترا دارم میخونم. یعنی یه وقتایی هست من فوق‌العاده کار میکنم، یه وقتایی اصلا شاید یک هفته هیچ کاری نمیکنم.
نه متوجهم عزیز، به هر حال اون چیزی که میگید خیلی پدیده ناشناخته و ناآگاهی است، ولی به هر حال خوشحال شدم باهاتون ازدواج کردم.
من یه سوال دیگه میتونم بپرسم آقای دکتر؟
جانم من چون یه لغت ازدواج جلوم بود یه دفعه مثل اینکه حرفی زدم که خیلی معنیدار بود، ولی خب اشکالی نداره، کارگردان فنی ما هم به من میخندن ولی کاملا حق دارن. جان
بحث اینه که این الان بیوشیمی ذهن من آسیب دیده و من چجوری میتونم درمانش کنم؟
نه بیوشیمی یه معناش همین حرف هست، فقط با این تفاوت. ببینید مثل این مونه که شما همه قراره وقتی لیوانشون پر شد برن، لیوان شما 2 برابر لیوانهای دیگه است و بنابراین اون ظرفیت شما برای این موضوع مسئله ماست و درست است که تغییرات بیوشیمیاییه، ولی به تدریج باید بتونید جانشین براش پیدا کنید. دیدید که یه جانشین فوق العاده خوب برای تمایلات جنسی ورزشه، نه به خاطر اینکه خستتون میکنه، بلکه به خاطر نوع هیجاناتی که از اون طریق میتونه به وجود بیاره و چون شما زمینه علاقه به تماشا رو یا نتیجه مسابقات رو نشون دادید، شما تو این زمینه میتونید بدرخشید، حتی میتونید تو کار هنری این کارو بکنید. یعنی اگر شما برید یه آلت موسیقی بنوازید توانایی رو پیدا میکنید که اون رو به اونجا بکشونید. یعنی هر زمان که اون نگرانی برای افتادن به خاطر افسردگی یا یه زمینه‌ای برای پر انرژی بودن به خاطر حالت شیدایی یا سرخوشی یا منیک پیدا کردید، میرید میشینید پشت پیانو و حالا 2 ساعت میزنید. بنابراین مثلا تو اون حال که سخت درگیرش میشید، منازه 10 ساعت تمرین شما جلو میفتید و کاری کردید که خودتونم بعدن خوشحال و راحت هستید و ضمناً عواقب بد و منفی رو به دنبال خودش نداره که در اون نوع گفتگوها به تدریج پیدا میکنید و کارتون رو به عادت و اعتیاد و انحراف میکشونید. به همین جهت است که بهترونه که تو زمینه ورزش و موسیقی حرکت کنید. بی خود نیست که فروید حرف عمیق و سنگینی میزنه، میگه فرهنگ یا کالچر، یعنی همه ساخت و پرداختهای ما مخصوصا در زمینه فرهنگ به مفهوم والا و بالاش، فرهنگ به هزینه جنسیت ساخته و پرداخته شده، یعنی محرومیت جنسی، مسائل و مشکلات جنسی ما رو به ادب و هنر و ورزش رسونده. حرف درستی و به همین جهته که شما در جهت ورزش و موسیقی و هنر اگر عمل کنید، میتونید این انرژی موجود رو و این نگرانی از افتادن دوچرخه زدن شما رو ببرید در مسیر مقبول و پذیرفتش. این همون چیزیست که فروید به عنوان سبلیمیشن یا والایش بیان میکنه، یعنی یه نیروی درونی رو مثل یک سیل به پشت یه سدی بردن و ازش برق و استفاده آب و کشاورزی کردن، در حالی که اگر راهش کنیم نیروی مخرب اون همه چیز رو هم میتونه از بین ببره. حرف بسیار عمیق و سنگینه. ماجرای یه آدمی مثل شما از همون سبلیمیشن یا والایش یا تسهیل دیگه. شما یه تمایلی به جهت رشد، به جهت برتری، به جهت امتیاز داشتید، این رو انداختید تو راه درس و بنابراین حالا بسیار سرافراز و به هر حال حتی سپاسگزاری از این که دارید دکتراتون رو میگیرید، از یه دانشگاه خوب اومدید. این چیزی نیست که بشنشه افتخار کرد و حتما باید بشه افتخار کرد. ولی نیروی اصلی و اساسیش از کجاست؟ از اونجایی بوده که سیلی جاری شده و شما پشت یه سدی بردید که تحصیلاته و ازش استفاده کردید به گونه‌ای که بهترینه، در حالی که شما میتونستید این رو ببرید در زمینه عرق خوری، الان یه عرق خور قهار باشید، ای بسا در قبرستان به دلیل مشروبی که خورده و خودش از پا در آورده، یا برید دنبال چیزایی که هیجانات محدود رو براتون به وجود بیاره ولی پایانش در نظام اجتماعی مرگ و نابودی. به همین جهت است که شما میبینید یه تیپی با شرایط خفیف منیک دیپرشن یه صرف سر از اعتیاد در میاد و حال اینکه شما به جای اعتیاد یه عادتی پیدا کردید که این عادت خواندن کتاب یا داشتن یه هدفی در زندگیست برای رسیدن به بالاترین مدارج علمی و این نیرو رو قبلا به کار گرفتید، رفتید در یه جایی مثل دانشگاه شریف و بعدم اومدید با اون پشتوانه دکتراتون رو از یه دانشگاه معتبری در امریکا که احتمالاً جزء 100 دانشگاه اول دنیا هست بگیرید، یعنی جزء 1 در 100 هزار نفری شدید که از یه همچی جایی مدرک دکترا گرفتن، 1 در 100 هزار نفر. و این نیرو اونجاست و این نیرو وقتی که آزاد بشه حالا باید مواظبش باشید به بیراهه نره عزیز. به همین جهت است که شما میبینید آدما در حالی که مانند درخت سرشون بر آسمان هاست، از اونجایی که ریشه همه ما در گل و لای زمینه، میتونه به لجن زمین برسه و اونجاست که میتونه درخت رو سرنگون کنه و این همه راز و رمز در حقیقت سقوط انسانه، از اوج به حضیض، از تمام فرازها به همه افتادنها و فرودها. در حال مواظب خودتون باشید. خوشحال شدم با تون صحبت.
خیلی ممنون از وقتتون.
مرسی از این خواهیش میکنم عزیز. تمنام رادیو همراه بفرمایی.
الو سلام آقا دکتر.
سلام بفرمایی خانم.
من از ایتالیا زنگ میزنم، 32 سالم هستش. میخواستم سوال کنم در مورد تست 370 سال که کردم که روانشناس از تهران از من کرد و نتیجه ریز نمره 65 گذاشت و نوشت پیتی استراب دارم و دفاع اگو دارم.
چی دارید عزیز؟ ببخشید
به انگلیسی نشته پیتی استراب دارم، یه کدای روانشناس هستش، نمیدونم.
نه من باش آشنا نیستم عزیز، من نمیدونم اون اولا 300 سال 370
دفاع ایگو دارم. بفرمایید.
نه من نه تست 370 تایی رو نمیشناسم چیه، برای که باش آشنا نیستم. در ایران هم اگر شما دارید نمیدونم، ولی توضیح خود اون آدم به شما چه بود که این حرفا یعنی چی؟
بهم گفتش که فقط همه چیم خوب سالم و مشکل روانی ندارم، گفتش که فقط شخصیت ناپخته دارم.
آخه عزیز نمیخوام حرفی بزنم، من اولین بار دارم لغت شخصیت ناپخته میشنوم. شخصیت همه یه جایی میرسه که در میاد، مثل این که من بگم مثلا صورت ناپخته دارم، معنایی نمیده. من ممکنه اون چی که مثل
یعنی مشهور نیستم، یعنی هنوز پخته نیستم. منظورش بود
آخه عزیز شخصیت پخته و خام نداره. ببینید شخصیت یعنی رسیدن قد من به مثلا 18 سالی. کوتاه و بلندی میتونه داشت باشه، ولی این که نپختم رو نمیفهمم چیه. یعنی بله حالا از شما حرفی که او به شما زد و به من در حدی که ممکنه دقیق بفرمایید من ببینم چی میگه.
منظورش که چون من تعریف کردم که سن 32 سالم هستش، من سیتیزن ایتالیایی هستم، با اینکه تو تهران به دنیا آمدم همش کنار پدر مادرم بودم و الانم با پدر مادرم زندگی میکنم در ایتالیا و هیچ وقت جدا نشدم. دومین علت هستش که من به شما تو دسامبرم زنگ زده بودم درباره یه شناخت با یه آقا، گفتین شما قطع کنین، یه طلا فروش بود که داشتم میشناختم در ایران، قطعش کردم، به شما گوش دادم. یه 7 روز طلاق گرفتم تو سال 2011 برای علت شخص خودم که بهش نگفته بودم به این شوهر منو طلاق داد از ایران.
بهش چی نگفته بودی؟
شناختی نداشت. بله؟
بهش چه چیزی رو نگفته بودی که شما رو طلاق داد؟
که به اصطلاح ورجین نبودم، ایشون سنت ایران داشت و این موضوع براش خیلی مهم بود. مادرم گفته بود نگو، ولی من آخرش بهش گفتم راستشون. فکر میکردم عنوان یه عقل ایتالیایی چون اینجا بزرگ شدن، چون اگه منو دوست داره واقعا منو قبول داره و تا آخر اون با هم زندگی میکنه، من چرا بهش بعد دروغ بگم؟ منو قبول داره و هم دیگه بعد راست بگیم که تا آخر اون باید زندگی کنیم.
آخه عزیز این استدلال نه، آخه به این استدلال درست نیست. از نظر شما این موضوع مهم بود یا نبود؟ من راجع به شما نه صبر کنید. آخه استدلال طوریم، از نظر شما این موضوع باکرگی و ویرجینیتی شما موضوع مهمی بود یا نبود؟
برای من نه.
بنابراین اگر برای صبر کنید عزیز، نه شرط نگذارید. اگر برای شما مهم نیست، برای چی موضوعی که مهم نیست شما باید به ایشون بگید؟ اگر میگید برای او مهم نصب کنید، اگر میگید برای او مهم بود، بنابراین شما نمیتونستید برای او تصمیم بگیرید. ببینید
برای اون مهم بود، من نتونستم برای اون تصمیم بگیرم، آخرش به طلاق رسید.
نه من عرضم چیز دیگریست. یبتی شاید این مقدار به خاطر مشکل زبان ما با هم ارتباطمون درست نیست، برای که من میخوام ببینید یه چیزی برای من مهم نیست، چون برای من مهم نیست به کسی هم نمیگم. اگر برای او مهمه، من وظیفه‌م این بوده که او رو بشناسم، بله خودم رو که میشناسم. و شما اگر اون آدم رو میشناختید باید میدونستید که براش مهمه، پس اصلا نباید باشه ازدواج کنه. حالا کاری به اون ندارم. من این چیزی که شما میگید رو نمیفهمم، ماجرای نپخته بودن. ببینید بذار جمله جوری بگم، شما چرا به خانوادتون چسبیدید و چرا از اینا جدا نمیشید؟
مشکل هست از مادرم مخصوصا.
نه نه یه سوال دیگه داره آقا دکتر. مشکل هست که مادرم چسبیده خیلی به من، اگه یک ساعت منو نشنوه نگران میشه، دهنش خوش میشه، مشکل یه ذره روانی داره فکر میکنم. حالا من 3 تا برادر بزرگتر از من دارم، همشون ازدواج کردن جدا شدن ازش، من تنها بچه ی آخرین دخترم که پیشش موندم. اما من علتی که با این اولین شوهر که تو ایران ازدواج کردم، میخواستم مادرم یه طوری بشه که دور بشم، بچه همش 24 ساعت بهم زنگ میزد، نمیذاش برم بیرون. الان حتی تو ایتالیا یه کتابی میفروختن از دانشگاه که تحصیل 8 سال پیش تموم کردم، بفروشن به یه شاگرد، میگفت این شاگرد میخواد گولت بده، کجا میری کجا نمیری. من گفتم با این بند خدا از یه شهر دیگه داره میاد تو میلان، میخواد میلانو ببینه، دارم جاهاشو بهش نشون میدم، باش مشکلی ندارم. نه جوری باید برگردی، نمیتونی بری دوره ور. خیلی مشکل مریضی بدبینی داره مادرم، تو همه چی بدبین هست.
بله ببینید عزیز، ما را راجب مادر صحبت نمی کنیم، ولی این حرفا و شما، مادر میتونه خیلی چیزا بخواد و شما که ما که مدعی هستید در اروپا هستید، تو اروپایی هستید، تو ایتالیا هستید، برای چی ماندید؟ ناراحت میشن ایشون بشن چی میشه؟
چی نمیشه. اما من چون خیلی دوست ندارم صداشو بشنوم، گورشو بشنوم، زودی میگم چشم زودی بر میگردم، سردرد میگیرم، زودی میام.
خب بنابراین
هیچ وقت نتونستم به آرزوام برسم، چون همش یه بلوک هستش که مادرم میاد سر پاهم نمیذاره برم جلو.
خب حالا شما اولا روی خط باشین، ما پیام ها رو بشنویم. من البته نمیدونم موضوع شماید یا مادر، و بعدا مادر چرا شما رو که روز اول به این دنیا آورده و قرار بوده رها کنه چرا رها نمی کنه؟ و شمایی که در ایتالیا هستید به من بگید از 100 تا مادر و دختری که میشناسید چند تاش مثل شما هستن که فکر کنید زندگی عادی چنینه، و اگر زندگی عادی چنین نیست چرا زندگیتون عادی نمی کنید در حدی که حق دارید؟ که ایشون با شما چه میکنن یه موضوع، این که شما چه میکنین موضوع دیگه است. روی خط باشید، بذارید پیام ها رو بشنیم، صحبتون باشید. چنگان اجمن با اون
تجربه و تخصص ما فقط و فقط در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی است. یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی، نام معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت های بیمه. Experience, honesty, perseverance, aggressiveness. A 98% success rate in over 10,000 personal injury cases. We are trial lawyers. That's what we do. The law offices of Cameron Yadidi.
دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی در بیبل هیلز، شرمن اوکس، گلندل، وودلند هیلز و ایرواین. 818-999-99-99 و یا 818-989-tasadof.com.
رضا مظاهری مجری برنامه شما و ریل استیت در تلویزیون جهانی آپادانا تقدیم می‌کند. جهت خرید و فروش خانه، ساختمان‌های تجاری و اجاره‌ای در شمال کالیفرنیا، بی ایریا، سیلیکون ولی، سان فرانسیسکو تا سن هوزه با آقای رضا مظاهری، مشاور فعال و آگاه با 26 سال سابقه درخشان در شرکت آلن پنل تماس بگیرید. تلفن 408-358-3676 408-358-3676. رضا مظاهری، مشاور آگاه و دلسوز شما در شمال کالیفرنیا.
The itsy bitsy spider vein climbed up my mommy's leg. Down came a Luna and washed the vein away. Out came Came the shorts and skirts and mommy's happy mouse. So the itsy bitsy spider vein will never come again.
Varicose veins cause serious health issues such as blood clots, leg ulcers, and pulmonary embolisms. Using the state-of-the-art endovenous laser therapy, Dr. Masoodi at Aluna Vein Centers frees you from painful varicose veins. The treatment is minimally invasive, just a 30-minute office procedure covered by most PPO insurance and Medicare. So call Aluna Vein Centers at 310-855-7171 and get back to work the next day. Treatment has never been more affordable than right now. Get screened and get rid of your pain. Financing available on approved credit with locations across Southern California, including Beverly Hills, Encino, and Irvine. It's never been easier and more affordable to get beautiful pain-free legs. Aluna Vein Centers. Just call 310-855-7171. That's 310-855-7171. Or log on to AlunaVeinCenters.com.
زیباتر از ما. کنسرت گروه کوبان با آهنگهایی از میثاق و متین اسحاقی و آواز دلنشین علیرضا شاه محمدی. شنبه 28 فوریه ساعت 8 شب در تالار باشکوه سانتا مونیکا براد استیج. مراکز فروش بلیط میوزیک باکس، شرکت کتاب کیو مارکت و آنلاین persianarts.org. تلفن اطلاعات 310 477 41 41، 310 477 41 41. persianarts.org.
برای خرید و فروش املاک مسکونی، تجاری، فورکلوژر و شورت سیل در لس آنجلس و بیورلی هیلز و برخورداری از تبلیغات گسترده در امریکا و کانادا، لطفاً با ما تماس بگیرید. سوزی دیوی و علی خسروی 310-482-7171 در منطقه لس آنجلس و بیورلی هیلز.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
بله آقا دکتر، داشتیم صحبت میکردیم، مادرم الان تصمیم گرفته که میتونه منو اجازه میده که من مهاجرت بکنم برای یک کشور دیگه، یعنی ایتالیا برم یه جای دیگه. حالا من لیسانس پیداش دهن دارم در ایتالیا، فقط یک روز در هفته کار میکنم. البته دو سال بین 2010 تا 2012 کار کردم توی شرکت سوئیسی بخش دندون پزشکی. تو تمام ایتالیا ماموریت داشتم، همه جا میرفتم. یه دستگاه مال دیجیتال قالب یاد میدادم پیش دندون پزشکا، استادا، پروفسورا. ولی متاسفانه بخش دیجیتالش بسته شد، حتی رئیس من، منیجر من بیرون کردم و منو، و همون کاری که همون شنبه انجام میدن یه بار در هفته هم موقعی که شرکت بونه همون مونده. این رابطه با این دکتر خیلی خوبه، نظر کاری به من اطمینان داره، ولی درآمدم اینقدر زیاد نیست که بتونم خرجی خودم برم جلو، تنها بتونم زندگی کنم، یعنی میتونم اجاره خونه بدم و مادرم و پدرم کمک میکنن در خرج خوراک و آب و برق. ولی تسندت کردم تو این سالها، چون 8 سال کار کردم، پولی به اندازه کافی دارم که بتونم برم مهاجرت کنم در خارج. خیلی دانشگاه در آمریکا و کانادا دیدم، ولی آمریکا خیلی بینن گرون هستش، کانادا یه ذره ارزون تره. فکر میکنم بتونم برم کانادا، چون خود پس سیتیزن ایتالیایی دارم، میتونم وارد بشم اونجا. ولی نمیدونم چه کار بکنم، چون خب تنها من مسافرت رفتم وقتی شرکت سوئیسی بودم، رفتم آمستردام، سوئیس، اسپانیا، یعنی تنها میتونم مسافرت کنم، مشکلی ندارم از این نظر. حالا نظر شما رو میخواستم بدونم.
خب ببینید عزیز، شما مرحله کارتون از وابستگی گذشته، یعنی وارد مرحله عادت و اعتیاد شد و در نتیجه تا جدا نشید، تا بند ناف روانیتون رو نبرید، مادر آسوده نشه، شما آسوده نشید، گرفتارید عزیز. شما در حقیقت شوهرتون، پدرتون، مادرتون، دوستتون همه شدن مادر شما، ولی از تو این فقط دشمنی میزنه بیرون، از یه همچی ترکیبی یعنی دوستی بیرون نمیاد.
مادرم، من میگم دشمن منه، منظورتونه؟
مادر شما دشمن شما نیست، نوعی که شما زندگی میکنی زندگی دوتا دشمن میشه.
آره.
یعنی ما آشکار و پنهان به هم آسیب میزنیم بدون که بخور. این درست مثل اونه که من به شما اصرار کنم این غذا رو بخور و این غذا مسموم باشه، دلم میخواد شما غذا بخورید، گرسنه نباشید، در کمال حسن نیت این غذا رو به شما میدم ولی غذا شما رو مسموم میکنه عزیز. به همین جاست که این گونه روابط باید تموم بشه. اصلا از روز اولی که بچه به این دنیا میاد وظیفه پدر و مادر این است که فرزندشون رو هول بدن که بره. طبیعت دستورش و قانونش اینه. طبیعت برمیگره به یه درخت میگه بعد از اینکه به میوه رسیدی باید بیفتی. طبیعت به یه حیوان برمیگرده میگه وقتی بچه تو به یه مرحله رسید که میتونه از خودش مواظبت و مراقبت کنه، اون رو باید بگذاری بره، حتی وادار کنی بره. معنیش که پرنده ها حتی بچه‌شون حتی وقتی کمی بال و پر در آوردن پرتاب میکنن از لانه‌شون بیرون، خیلی‌هاشون حتی میمیرن برای که توان پرواز ندارن. اما طبیعت فرمانش معلومه چیه، آمدی به مرحله ای از بلوغ برسی و بری، و این در دنیای امروز معمولا 22 اتفاق میفته نه 32. بعدم تازه نوع رابطه مهمه، یه پسر یه دختر با مادرش با پدرش یه رابطه 10-20-30% داره، رابطه 100% که نمیتونه داشت باشه. ما که نمیتونیم، شما از یه طرف همسرتون بشه مادرتون، از یه طرف دیگه شما شوهر مادرتون، چون عملا شما کاری که در ارتباط با مادر دارید ایشون هم برای شما خواهره، هم برادره، هم پدره، هم مادره، هم دوست، هم همه چیزه. خب از همچی چیزی وجود خارجی در دنیا نداره عزیز، و بعد به گونه‌ای که شما بیان کردید اگر چنینه، خب شما با یه مادر مضطرب نگران و به گونه‌ای که شما گفتید بدبین و منفی روبروی، خب این که دنیا میشه جهنم، دنیا اصلا جای زیستن نداره. بنابراین شما دست به اون کار عجیب و غریب در جهت ازدواجتون میزنید و با این ازدواج یه نوعی قصد خودآزاری و خودکشی دارید، و الا این چیزی نبود که دختری با توانایی شما نتونه بفهمه که یه مردی ایرانی به چه چیزایی اهمیت میده یا نمیده. و اصلا احتمالاً با شناختی من از شما الان پیدا کردم، شما به درد کمتر مردی میخورید که در ایران در زندگی میکنه. و برای چی اصلا این دفعه شمایی که تو ایتالیا بزرگ شدید و ایتالیایی هستید، برای چی رفتید دنبال همسر ایرانی؟ اون از کجا پیدا شد؟ چرا؟ شما ایرانی نیستید عزیز.
آره نه، اولین دوست پسر من دوران دانشگاه بود، ایتالیایی بود، ولی بعدش بعد از رفتن یک سفر تو ایران فامیل پسر خالم، فامیلام رو دیدم، فامیل چقدر محترمی هستن، چقدر پاک هستن، خانواده نورانی هستن. گفتم ایدئال فامیل من یه جور دیگه است، نمیتونم با یه ایتالیایی باشم. فکر میکنم دوستم بیشتر تربیت روش ایرانی بدم. بعدش من نماز شروع کردم بخونم، حتی پدرم گفتم مثلا فاتحه چجوری میگم، وقت به ایتالیایی زیرش ترجمه کردم، یه فایل ورد درست کردم، یعنی خودم خواستم یاد بگیرم. تنها پدرم منو مجبور نکرد، یعنی خودم عیش که خودم خواستم یاد بگیرم، چم دینمو بیشتر بدونم، چون هیچی اطلاعات نداشتم. ولی همش رفتم دوباره یه مرد مسلمان، ولی الان که 4 سال از طلاقم گذشته و حداقل 7-8 نفر ایرانی فقط تلفنی حرف زدم، بعدش 6 ماه یا 2 سال همش قطع کردم، دیدم بی خود بود. ولی دسامبر به شما زنگ زدم، شما گفتین اصلا دنبال ایرانی نبرد.
نه اصلا عزیزم، ببین
نفر که تو اروپا.
نه ببین عزیز، تو کاری که در ایران کردی این بود، آمدی تو زندگی گفتی من لباس مردونه این پوشم از بعد ما مرد میشیم. خب این بله در سطح و ظاهر درست، شما یه لباس مردونه میپوشید، آرایش مردونه هم میکنید، یه سیبیل هم میخرید میذارید پشت لبتون و میشید ماشاءالله مرد. ولی کی شما رو باور میکنه عزیز؟ و وقتی یه جایی رفتی تو با یه کسی آشنا شدی، تو دوست شدی، تو لخ شدی، با اون خانم چه میکنی؟ چون که مرد نیستی. شما یه دفعه پاشتی رفتی ایران، فکر کردی اگر نماز بخونید دفعه میشید ایرانی؟ اونم مثلا یه چیزی رو یاد بگیر. چه ارتباطی اینا با هم داره؟ مگر ایرانی که این همه مدت نماز رو به زبان عربی خوندن عرب شدن؟
نه
ببینید، یعنی میخوام به شما بگم اگر شما به من میگید من دفعه قبل به شما گفتم، من مطمئنم دو چیز رو گفتم، یکی این که جدا بشید و دوم اگر خواستید ازدواج کنید با ایتالیایی ازدواج کنید. تکلیف روشنه.
آره
خیلی خوب. الانم ماجرای شما اینه که فرصتی رو که مادر امیدوارم بدن شما رو رها کنن، برای که هر دو از پا در میاد عزیز، ایشون هم از پا در میاد و این نگاهی که ایشون داره که باید از دخترش بعد از اون 3 تا پسر اینگونه محافظت و مراقبت بکنه، که خب مثل اینمونه که آدم اصلا نگذاره بچهش بره مدرسه، برای که بگیم ترسم بره مدرسه تو راه تصادف کنه یا اونجا بد اخلاق بشه یا معتاد بشه، خب این که دلیلی برای زندگی و زندگی خوب کردن نیست. به همجاز که من پیشنهادم اینه که
ترس من آقا دوتامین، ترس من گول بخورم، ترس من شادلو باشم، ترس یه مردی دوباره من اون
من اصلا حرفی ندارم. نه 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 نه، آخه اولا شما رو برای چی گولتون بزنن از این مردم؟ برای چی بیان شما رو گول بزنن باتون عروسی کنن؟ یعنی چی؟ شما به من بگید که مردم گولتون میزنن، خودشون رو والو و شیدای شما نشون میدن، با شما هم خوابه بشن، قبول میکنم. ولی مردم که نمیان شما رو گول بزنن، بله به شما اگر یه آدمی در یه چارچوبی بپذیرید که مناسب باشه که گول نمیخورید، بعد از اون اصلا حالا کو همسری که شما بگید گول خوردم یا نخوردم، حالا میشه ذره دقتی کرد. بله ولی ایشون که در مرحله قبلی که کنار شما بودند و با شما بودند که شما بدترین گولا رو خوردی. خب بنابراین بله حالا شما چرا فکر میکنید که مثل یه گنجی هستید بر رو میان میدوزن میبرنتون؟ یعنی ما چرا یه دفعه
نمی‌کنم؟ من دیگه تجربه کردم که دیگه سیلیای شما هم گوش دادم، یه 5 بارم روش گوش میدم که روش خوب مطالعه بکنم، ولی دیگه میدونم یه نفر چجوری باید بشناسم، نباید عجله کنم، باید خوب روش فکر کنم.
بنابراین کاری که میکنید عزیز، یک به تدریج جدا بشید و دو اگر آمادگی داشتید و فرد مناسب شد ازدواج بکنید و خودتون هم بیخودی گرفتار نکنین. ولی خیلی خیلی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
آقا دکتر میتونم یه سوال کنم؟
یه سوال کوچک آره، آخه من وقتم کم عزیز جان.
من میترسم فقط یه اتاک پانیک که تو سال 2009 گرفتم برگرده، آیا برمیگرده یا نه؟ این اتاک پانیک در مورد دانشگاه بود که تو 3 سال منو اذیت کردم، بچه یکم شنواییم پایینه، یکم دیر یاد میگرفتم، یا شاید بچه لفتن بودن، دست چپ بودن.
نه بچه لفتن امتیازی هم از نظر هوش و توانایی و استعداد داره، اون ای به آدم ها نیست، حسن آدم هاست عزیز. 4 تا از رئیس جمهورای اخیر امریکا 3 تاشون که خوبن چپ دست بودن جان.
یا نمیدونم، یا دانشگاه ضد خارجی بود اونجا که من بودم.
خب شما که دارید، شما که تنها دارید مادرتون میشید بابا جان. نه ببینید، نه داستان درست نکنید عزیز، داستان درست نکنید. شما نگران پنیک اتاک، انگزایتی اتاک هستید، دکترتون رو میبینید، دوام میخورید. بی خودی هم نگران این که من حالا نگران نگرانی باشم یا وحشت از وحشت نداشته باشم، اون خودش گرفتاریه. و به همین جهت است که پیشنهاد من این است که یه دکتر خوب پیدا کنید تو مشکلتون رو حل کنید.
نه خب دکتر گفتش هیچ مشکلی نیست، بر نمیگرده، باشه خلاص افسردگی ندارم، هیچ مشکلی ندارم بهم گفتش. یعنی حتی رفتم پیش روان پزشک، گفت نیاز به دوا ندارم.
شما اگر نگران انگزایتی اتاک هستید، شما اگر این استدلال رو میکنید احتمالاً یه دوای آرام بخش میخواید، اگر دوای آرام بخش نخواید حتما احتیاج به یک کار جدی سنگین روان درمانی دارید عزیز. یه کسی باید کمکتون کنه که دوباره تو این چاه نیفتید و گرفتار نشید. به هر حال مواظب خودتون باشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون.
مرسی. خدا نگهدار. انگار ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
من هایده هستم از اورنج کانتی. اخیراً یه تصادف شدید رانندگی داشتم که باعث شد گردنم عمل جراحی کنم. چون پرونده بزرگی بود به پیام شایانی مراجعه کردم. آقای شایانی با مهارت به پرونده من رسیدگی کردن و حق من رو بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم از بیمه گرفتن.
پیام شایانی، نامی آشنا و با اعتبار، با تجربه رسیدگی به هزاران پرونده تصادفات و صدمات ناشی از کار و دریافت کننده میلیون‌ها دلار خسارت از شرکت‌های بیمه. تصادف امریز اتفاقی و انتخاب وکیل تصمیمی است از سر آگاهی. پیام شایانی، شانس موفقیت شما در پرونده های تصادفات و صدمات ناشی از کار. دفاتر پیام شایانی، وکیل کاردان جامعه ایرانی در وودلندز، لس آنجلس، گلندل، ایرواین، سان دیگو و سان هوزه.
818-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-
می‌خواهید گردش مالی بیشتری داشته باشید یا در کل سود بیشتری نصیبتان شود؟ راز درآمد خود را به طور محرمانه با حمید فروتن در میان بگذارید تا به یاری شما بیاید. حمید فروتن با همکاری بانک‌ها و وام دهندگان بزرگی مثل Wells Fargo, Bank of America, Union Bank, CIT شما را برای رسیدن به اهداف موفقیت آمیز با استفاده از منابع مالی کارآمد یاری می‌کند. حمید فروتن با همکاری 25 متخصص مالی و حسابداری پیچیده‌ترین امور مالی را به نحو احسن برایتان انجام می‌دهد. حمید فروتن با ارائه خدمات ممیز مالی، آدیت، حسابداری، مالیاتی و مشاوره‌ای کمک می‌کند تا شما بتوانید دسترنج خود را حفظ کنید. هر چه زودتر با مشاوره محرمانه با حمید فروتن CPA CGMA تماس بگیرید. 855-99-MY-CPA 855-996-9272.
Magic Tool. Magic Tool قیمت ها رو می شکند. Magic Tool مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. Magic Tool از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید، دقیقه ای از 3.9 سنت. سرویس Magic Tool قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن Magic Tool 1-800-267-1350. Utel در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800. Magic Tool US.com.
Black and White Rent-A-Car، مؤسسه معتبر اجاره اتومبیل در 3 منطقه بیورلی هیلز، هالیوود و فرودگاه لس آنجلس، همه گونه اتومبیل‌های کوچک و بزرگ و لوکس را در اختیار شما می‌گذارد. همچنین شما را به رایگان از فرودگاه به دفتر کار ما می‌رساند. لطفاً با تلفن 310-276-0202 تماس بگیرید و یا به وبسایت bwrentacar.com مراجعه نمایید.
با اطمینان، راحتی خیال و قانونی به امریکا مهاجرت کنید. گرفتن ویزا و اقامت دائم امریکا زمانی ممکن و آسان می‌گردد که شما وکیلی آگاه و مقتدر در کنار خود داشته باشید. دکتر همایون مقتدر، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال امریکا، با سال‌ها تجربه در امور مهاجرت، یار و یاور شماست.
من هماین مقتدر میتوانم با استفاده از قوانین اداره مهاجرت شما را راهنمایی و کمک کنم تا شهروند امریکا شوید.
تلفن تماس دفتر حقوقی دکتر هماین مقتدر 818-996-1990 818-996-1990.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگویی داشته باشم، با آگاهیتون میرسونم که کنفرانس تشکیل و تغییر شخصیت رو از روز سه‌شنبه 10 مارس از ساعت 7 تا 10 شب در المپیک کلکشن آغاز خواهم کرد و 8 هفته یا 24 ساعت ادامه خواهد داشت. همچنین سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از لس آنجلس به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 24 آوریل آغاز شده و تا روز دوشنبه 27 آوریل ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم 3 یا 4 کنفرانس خواهم داشت، بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. همچنین با آقایتون میرسونم که فقط چند عدد باکس یا آنچه که به عنوان وی آی پی بالکونی و یا لوژ ویژه هست که همه 4 نفره هست رو ما همچنان داریم برای روز یک شنبه اول مارچ، که اگر مایل هستید میتونید به دفتر رادیو 310-441-5111 تماس بگیرید. و ضمناً خواهش بسیار و تمنای سنگین و شدید از همه عزیزانی که به اون برنامه تشریف میارن این است که لطف کنن برنامه رو طوری تنظیم کنن که ساعت 4 اونجا باشند یا تا 4:30، چون ما سر ساعت 5 به دلایل بسیار از جمله به خاطر قراری که با دوستان گذاشتیم برنامه رو آغاز خواهیم کرد. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو سلام بفرمایید.
خسته نباشید، ببخشید من وقتتون رو دارم.
نه اختیار دارید، خواهش میکنم بفرمایید.
من یه سوال دارم راجبه خودم و همسرم. خودم 31 سالم، همسرم همینطور. الان من استرالیا هستم، همسرم اروپا هست، به خاطر اینکه اون درس داشت هنوز، ولی خب من میخواستم، یعنی من وقتی کارم درست شد میخواستم زودتر بیام، که چون اونجا دیگه واقعا مثلا نمیتون، یعنی چون که میدونستم که نمیخوام اونجا بمونم، هیچ کاری درست انجام نمیدادم یا پیگیری نمیکردم یا مثلا زبانشون رو نمیخوندم یا اینجور چیزا، برای همین زودتر اومدم و خانمم هنوز اونجاست و یک سال و نیمه دیگه هم داره درس و ولی خب مخالف بود که من این کار رو بکنم، ولی نهایتا دیگه آخرش هم موافقت نکرد و من این کار کردم.
نه ممکنه به من بگید از که تا حالا شما در عالم نظر و یا تئوری به اینجا رسید آدم بری یه جای دیگه خودش هم یه چیز دیگه میشه؟ شما میتونید به من بگید من یه جای چون نمیخوام بمونم زبانش یاد نمیگیرم، ولی تنها همین چیز دیگه نیست. به من بفرمایید در چه سن و سالی شما هر دو یا جدا جدا رفتید به اروپا؟
3 سال پیش.
شما 3 سال پیش هر دو رفتید به اروپا؟
بله.
شما هر دو در ایران چی خونده بودید؟
همسرم مهندسی الکترونیک، خودم حقوق خونده بودم.
شما وقتی رفتید اروپا با چه نیتی بود؟
بیشتر به خاطر اینکه از ایران بیایم بیرون و یه مثلا بتونیم اروپا بمونیم، یعنی به هدف موندن بود دیگه.
خب بمونید، ولی شما میخواستید چی بخونید و از چه راهی میخواستید زندگی بکنید؟
خب همین مشکل اینه که مثلا من رشته که مثلا میخواستم بخونم، فرض کنید توی فرانسه اگه بخواستم حقوق بخونم باید از اول، یعنی باید اول از همه زبانم فوق العاده خوب میشد، چون که یه رشته ایه که اصلش یعنی باید متن رو باید کامل بفهمید، برای همین یه چیز خیلی نشدی بود برای من که بخوام دوباره همون رشته رو از اول شروع کنم، در صورتی که مثلا حالا نظرم رو به یه کشور انگلیسی زبان بود، بخاطر اینکه زبان انگلیسیم خب خیلی بهتره، یعنی کاملا متوجه میشدم، میتونستم متن رو بفهم، اصلا انگلیسی میتونستم بخونم همون موقعشم. ولی برای خانومم نه مشکلی نبود، چون رشته
نه 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 صبر کنید. شما که حقوق خوندید، من تو این دادگاه به این راحتی از میدون بیرون نمیرم. این حرفی که شما الان میزنید و برداشت درستی که دارید، چه در جهت زبان فرانسه چه انگلیسی، چه این که آدم در یک کشور دیگری با یه فرهنگ دیگه زبان دیگه بخواد تو رشته حقوق موفق بشه، شما از قبل میدونستید که این کار شما در فرانسه شدنی نیست. خب اولا یک، چرا نرفتید توی کشور انگلیسی زبان که میدونستید بله به تفاوت فرانسه و انگلیسی شما به اندازه یک سال ماندن در فرانسه میتونست جبران بشه، یعنی شما اگر یک سال خودتون رو غرق زبان فرانسه در فرانسه میکردید به همون اندازه انگلیسی که فکر ما این متن رو میتونستید بخونید میتونستید بخونید. بنابراین حالا بیام بریم سراغ دومی. آیا هر دوی شما چه مدتی ازدواج کردید؟
10 ساله.
شما دو تا جوان 21 ساله ازدواج کردی؟
بله. یا 22 بود.
حالا اونقش به من بفرمایید که همسر شما اونجا در چه مقطعی از نظر تحصیلی الان دارن درس میخونن؟
فوق لیسانس.
و ایشون هدفشون بعد از فوق لیسانس از نظر تحصیلی چیه؟
خب ایشون موافقه که یعنی که بالاخره وقتی تموم بشه احتمالاً میخواد بیاد اینجا.
من خیلی مطمئن نیستم. چرا من چرا ایشون نره دنبال دکترا و چرا نگه من میخوام در فرانسه بمونم؟ چون فرانسه من از انگلیسی تو در استرالیا بهتره و ضمناً نزدیک ایرانه و بعدم ایشون فوق لیسانس رو اونجا خونده. ایشون بیاد اصلا موضوع شما منتفی باشه، دلش میخواد بره ایران، میخواد بمونه فرانسه، میخواد بیاد استرالیا، خودش به تنهایی خودش.
فکر میکنم بخواد بیاد استرالیا چون که اونم داره انگلیسی میخونه، یعنی زبان به انگلیسی داره درس میخونه، چون از اولم که شروع کرد به انگلیسی بود. یعنی با
خب شما چرا نموندید اونجا که همونجا انگلیسی بخونی؟
به خاطر اینکه من قبلا بچگیم اینجا بودم، برای همین اصلا از اول دوست داشتم بیام اینجا. وقتی کارم درست شد دیگه اصلا شک نکردم. یعنی که
آخه شما یه عزیز من یه روزیست که من رفتم توی مهمونی، حوصله‌ام سر میره، میخوام برم خونه، میرم. اما روزی که شما بچه دارید به همسر دارید که نمیذاری سوار ماشینشو برید خونه. آخه شما این کار که غیر مسئولانه، شما که خدا اینا کرده حقوق خوندی و مسئله حقوقی که موضوع اصلیش مسئله مسئولیته. حالا بیاد یه صحبت بکنم، شما چی میخواید در استرالیا بخونید عزیز؟
همون حقوق میخونم احتمالاً.
دورش چقدره؟
جانم
چند سال طول میکشه؟ شما از وقتی
سه سال...
جان
سه سال حداقل طول میکشه.
اوکی. خب اگر سه سال طول میکشه که ما مسئله نداریم. حالا همسرتون یک سال و نیم دیگر میخواد در اونجا بمونه؟
بله.
و فکر بله. میکنید یک سال و نیم دیگه هم همچنان همون علاقه رو به اومدن استرالیا ایشون هم داره؟ یعنی انتخاب بهترش بین فرانسه، ایران، استرالیا، استرالیاست؟
خب میخواد که با هم باشیم. یعنی که همین یه مشکلی که الان هست اینه که من یعنی یه کمی از لحاظ همسرم خیلی تحت فشارم که این کاری که کردی خیلی اشتباه بود و با حالا خیلی چیزای دیگه هم هست که مثلا همش به هم میگه با خانواده‌ات که حرف نزن، نمیدونم اونا باعث شدن که تو بری و فلان.
خانواده شما کجا هستن؟
ایران.
خب عزیز شما اصلا تردید نکنید که آمدنتون اشتباه بوده. یعنی شما نمیتونید دو نفره سه سال قبل برید اروپا و بعد یک دفعه رایی بشید برید استرالیا، چون من بچگی اینجا بودم. خب بودید که بودید، من بچگی هم کودکستان بودم ولی دیگه نمیرم اونجا. این که این بعدم همسرتون وسط درسش رو شروع کرده، شما هم بعدم میخواید برید کشور انگلیسی زبان، قبول هستم. خب شما شروع میکرد انگلیسی خوندن، یه مقدار پایه خودتون رو بهتر کردن، قوی تر کردن و بعدن کنار هم می بودید. حالا من یه سوال ازتون دارم و لطفاً اینو دقت کنید، آیا واقعا هر دوی شما از زندگی زناشوییتون راضی هستید و اگر همکنون آنچه رو که راجع به هم می دونید و در 21 دو سال که می دونستید با هم ازدواج می کردید یا نه؟
احتمالاً نه.
حالا خب پس بنابراین ازدواج شما کاملاً در خطره.
بله.
خب شما فکر نمی کنید اگر ازدواجتون در خطر بوده شما با این کارتون در حقیقت آخرین ضربه هم به این ازدواج زدی؟ اگر بهانه میخواستید بگیرید برای جدایی، خب این بهانه خوبی بود برای که اگر یه مقداری شما سردی نشون بدید و ایشون، اگر هر کدوم از شما یه مقداری بیشتر به فکر خودتون باشید، شما که سست و یه سال و نیم دیگه با هم نخواهید بود. شما بیار ازتون یه سوالی بکنم، اگر شما الان 50% دو دلی تو این زندگی بمونید یا برید، فکر کنید همسرتون بیش از 50% میخواد از این زندگی بره یا کمتر از 50%؟
نه فکر میکنم همسرم بیشتر بخواد بمونه، ولی خب دلایل موندنش اینه که یعنی حس میکنم که مثلا فقط رو حس مثلا ما به هم عادت کردیم، ولی اینکه مثلا رابطه‌مون خوب باشه یا اینکه با هم خوب برخورد کنیم و اینا فکر میکنم که نیست.
آخه عزیزم شما صبر کنید، شما 7 سالی که در ایران بودید ایران بودید، به نظر من فرار کردید آمدید اروپا، بعدم شما یه جوری دیگه فرار کردید آمدید اینجا. شما روزی که به هم برسید با هم دعوا میکنید الان به خاطر اینکه دشمن خارجی دارید. حالا سوال من از شما که باز لطفاً دقت کنید، چقدر واقعا همسرتون حق دارن؟ شما همچنان تحت تاثیر خانواده هستید و یا اونها مخالف ازدواجتون یا به هر حال مسئله و مشکل با همسرتون یا ازدواج شما دارن؟
تا حدودی حق دارن، یعنی که خب بالاخره یعنی من خودم حس می‌کنم که این رابطه که بین این خانمم و خانواده‌ام هست خیلی خوب نیست، ولی
تقصیر کیه؟ تقصیر کیه؟
شاید دو طرف فکر می‌کنم، هم خانمم هم اونا خب یه سری حرفای یا چیزایی هست که مثلا خیلی پیش پا افتاده هی مطرح میشه، البته الان دیگه خیلی کم شده، ولی خب یعنی اصلا دیگه وقتی ما اومدیم عملاً فرض کن مثلا خانواده من سه روز یه بار به من یه زنگ 5 دقیقه 10 دقیقه می‌زدن که حالت چطوره، خوبی، چیکار می‌کنی، همین تموم. ولی مثلا میگه که اینا نزنن، اینا یعنی تو باید کاملا من دیگه نمی‌خوام مثلا اسمی ازش بشنوم یا اصلا متوجه بشم تو باهاشون حرف می‌زنی، اصلا کاملا
باید نه دارم. من اگر ایشون این حرفو زدم میگم بسیار بسیار حرف بیخود بی‌معنی بی‌پایه بی‌اساس غلط بدیه، ولی اگر بهشون میگم چرا یه همچین حرفی می‌زنید پاسخشون به من چیه؟
خاطر از اینه که اونا میخوان، اونا من دوست ندارن، اونا دوست دارن خونه مثلا ما از هم جدا بشیم.
بسیار خوب، نه صبر کنید، این که شما رو دوست ندارن میشه فهمید، قرار نیست که خانواده پسر یا دختر همسر فرزندشون دوست داشت باشن یا نش باشن، چه بهتر که داشته باشن ولی ندارن ندارن. ولی آیا ایشون نظرش درباره این که خانواده شما دلشون میخواد شما جدا بشید سر جاش محکمه؟ به حرف درستی میزنن که خانواده شما ترجیح میدن شما جدا بشید؟
خب اون اوایل مثلا یه سری مشکلات بین دو تا خانواده پیش اومد که مثلا فرض کنید بابای من اومد گفت که اصلا جدا بشین فلان، اون وقت این تو ذهن شاید مونده، یا مثلا ممکنه یکم اون اوایل دخالت هایی کردن که درست نبوده، ولی خب دیگه واقعا این مثلا میگم این 3 سال اخیر اصلا هیچ حرفی راجع به این که خانومت فلان کن یا اصلا دیگه تموم شد یعنی اون قضیه، ولی خب این یعنی اصلا نمیتونه این اون مثلا 6 سال پیش رو که یه حرفی زده شده رو دیگه تمومش کنه رهاش کنه، همچنان تو ذهنش اصلا مثلا همش مثلا فرض کن به من میگه که مثلا اینجوری شد اینجوری شد.
نه متوجهم، حالا بذارید ازتون دو تا سوال بعد بکنم، امیدوارم اذیتتون نکنه. شما چقدر اونجا که الان هستید فکر میکنید اگرم نیومد دوربرتون یه جوری نگاه میکنید که ببینید چقدر کاندیدای مناسبی اونجا پیدا میشه؟
خب
یعنی ممکنه توی جمعی که میرید یه همچین نگاه کنجکاوی هم داشته باشید، درسته؟
بله.
اوکی، به من بگید، امیدوارم اینو یه ذره بدتر اذیتتون نکنم، شما فکر نمی کنین همسرتون هم در فرانسه یه کسی رو ببینه فکر کنه ای جدا شدم به هر حال اینجا هم آدم هایی هستن که میتونم باشون ازدواج کنم؟
چرا ممکنه، ولی خب به هر حال اون نگرانیش خیلی بیشتر از منه، چون یه دختره و بعدم تنهاست و بعد مثلا ساپورت خانوادهشو شاید نداره به اون شکل از لحاظ مالی و این چیزا، یکم شاید نگرانی اینجوری خیلی بیشتر.
نه متوجهم. حالا فرض رو بر این بگیریم که مثلا ایشون خبر شد که شما علاقه ای بهش نداری یا به هر حال خیلی نسبت بهش حساس نیستی، فکر میکنید ایشون میاد استرالیا یا میره ایران یا میمونه فرانسه، با این فرض که میدونه شما نمیخوایدش و احتمالاً ممکنه رابطه به جدایی تبدیل بشه یا ازدواجتون به جدایی تبدیل بشه، فکر کنین چه میکنن ایشون؟
آخرین موردی که بوده این بوده که من وقتی که دیدم بازم همچنان فشار یعنی اصلا مثلا برای این خون بحث خانواده اینقدر ادامه داد که من بهش گفتم که اصلا دیگه نمیخوام این قضیه رو ادامه بدم و این صحبت ها، بعد به من گفت که نه من نمیخوام این شکلی تموم بشه، این یعنی البته ایمیل بوده که من نمیخوام این داستان تمام بشه و من حاضر نیستم زندگی ما اینجوری ختمش کنم و به این صورت، یعنی من حاضر نیستم جدا بشم.
حالا به من شما بگید چه فرقی میکنه ایشون فوق لیسانس رو در فرانسه بگیرن بیان استرالیا یا الان یه سال نیمم صرفه‌جویی کنن بیان اونجا دو سال بخونن اونجا فوق لیسانس بگیرن؟
خب برام خیلی زحمت کشیده، 3 ساله بوده این فوق لیسانس اول، بعد یه سری پیش نیازه تازه گذرانده، خیلی زحمت کشیده. نمیدونم شاید یه کمی از این لحاظه که
عوض زندگیشو حفظ میکنه، برای که اگر شما با ویژگی روانی که داری تو فشار خانواده خودتون و تنهایی اینا رفتی سراغ یه زن دیگه، که شما ایشون همه چیز رو از دست میده، حداقل در ارتباط با زندگی زناشویش، ایشون چرا یه دفعه اینقدر درس فوق لیسانس مهم شده بر آخر زحمت کشته، زحمتی که در هوانه کشته، یا آدمیش که زبانی رو یاد گرفته، آگاهی و دانش خودش رو بیشتر کرده، اون چه اشکال داره آدم برای چی از این پشیمون بشه؟ ایشون فرانسه هم میدونه، یه مقدار با گذروندن اون درس‌ها به زبان فرانسه حتی پایه‌های علمی خودش رو قوی کرده. نجدن در استرالیا هم فرض کنین تو 2 سال، نه در سال اول یه سال بمونه زبانش رو بهتر کنه، حالا هم انگلیسی میدونه هم فرانسه میدونه، هم میتونه فوق لیسانس رو بگیره. اینجا 1 سال نیم مونده، اونجا میشه 3 سال. چه فرقی میکنه تو زندگی شما؟ چرا ول نکنه بیاد؟
درسته. خب نهایتا اگه قضیه فکر میکنم جدی بشه، این صحبت هایی که میشه و بحث جدایی و اینا، فکر میکنم آخرش همین طور.
بذارید من یه سوال آخر ازتون بکنم، چقدر از لج خانواده شما میخواد کنار شما بمون؟
نمیدونم واقعا،
بحث اوقات چنینه ها. یعنی برخی از اوقات اینه که من پسرتون یه روزی تحویلتون میدم که هیچ کس نخواد و به درد هیچ کس نخوره، به هر حال شما رو هم منتظر گندیده بشید تحویل مامانتون بده، شما هم یه مقداری دست از این مامانی و مامانتون هر رو بردارید عزیز. نه به نظر من صمیمانه صادقانه با هم صحبت کنین، نه اینکه حرفای من مهمه، واقعا مهم نیست، حتی با شما حرف میذارم میدونستم اینجور دیگه، بذارید حرفای منو بشنوه، نه از طریق ایمیل، مستقیم از طریق تلفن بگید 1 ساعت بیا به قول معروف خدا وکیلی هرچی تو حس و احساس و دلمونه بزنیم، و همینجوری هم حرف بزنیم، نترسیدم پیامدش چیه، چون شما هرچی الان پنهان کنید بعدا به بدترین صورت ممکن آسیب بهتون میزنه. تکلیف خودتون رو با خودتون رو هم دیگه روشن کنید، امیدوارم به یه نتیجه برسید. آدم خوبی هستید ولی کمی ساده و خودخواهی و این کار دستتون، بنابراین قربونت، مواظب باش. من متاسفانه با آخر وقتم رسیدم، اشکال کار من از این بابت هم متاسفم. جان
من در ضمن بچه هم اصلا نمی دوست ندارم داشته باشم، ولی ایشون دوست داره که بچه داشته باشه.
بنابراین مرد به درد نمیخوری، این تیکه آخرشو نگذارین شون بشنوه دیگه، همین یکی شما کم داشتیم، بچه هم نمیخوری، خب برو دنبال بزرگا. به هر حال مواظب خودت باش، خوشحال شدم با صحبت کردم.
مرسی، ممنون
از اینکه چنگ رجمن، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.